تقریباً دو سه هفته شد.
بعد از دو سه هفته چقدر چه مدتی ماند و دوباره قهر کرد؟
یک ماه مون دوباره قهر کرد.
باز دو مرتبه. حالا در این مدتی که برگشت شما نپرسیدی چه شد؟
چرا پس این دفعه من خیلی ترس از دست دادن شده داشتم. برای همین خط اصلا راجع به موضوع دیگه حرف نمی‌زدم.
این کاره عزیزم. آدم باید واقعیت رو بدونه، هر اندازه سخت و تلخ. شما دلتون میخواد یه بیماری کشنده خودتون یا عزیزان تو داشت باشید دکتر بهتون نگه؟
درست.
خب چرا باید در اون جامعه تنها چیزی که حاکم باشه دروغ باشه؟ همه باید همیشه به هم دروغ بگن، حتی به خودشون حتی به دیگری. چه ترسی؟ ترس داشتید اگر بگی چرا مثلا یه چیزی بگی که بد باشه؟ خب باشه، تکلیف روشن میشه، بعد شاید بشه براش کاری کرد، ولی وقتی ندونید چون هیچ کاری براش نمیکنین حتما خراب میشه و بد میشه. خب حالا اون که گذشت، خب بعدش دوباره رفت.
بله آقای دکتر، بعد من وارد رابطه شدم با اون آقایی که بهتون گفتم.
چه مدت؟ چه مدتی بعد؟
این تقریبا یک ماه.
خب بسیار اشتباه.
بله میدونم.
برای این که صرف نصب کنید چون بقیه میشنون، صرف نظر از این موضوع شما که به کسی علاقه مندید که یه ماه آدم دل نمیکنه. البته هستن آدمایی که یه روز دل میکنن ولی اونا نه دل دارن نه کندن میدونن چی، ولی حداقل آدم یه مدت کوتاهی میمونه. خب
من قضیه ولی خیلی بدتر از اینا میشه هنوز. برای دکتر من بعد وارد رابطه با نفر دوم شدم که نفر دومم اومده بود با یه سیاستمدار دیگه. اون نفر قبل من شک کرده بود که ما با هم رابطه داریم، نفر بهش نزدیک شده بود و بعد از یک هفته که من باشون رابطه داشتم بعد با اون نفر قبلی صحبت کرد و اون نفر قبلی هم کل رابطه ما حتی ریز برید عواج جنسیمونو گذاشت کف دست این آقای نفر دومی که ایشون هم بسیار یه بسیار غیرتی و خیلی متعصبی بودن. و دیگه من دوباره به مدت 6 ماه با اون نفر دوم تو رابطه بودم که این 6
چرا موندی؟
آقای دکتر نمیدونم واقعا.
ناخه شما پام کاملا خلوت شدی؟ اولا کار اولتون اشتباه بوده، بی خودی شروع کردن با کسی که تو این سن و سال مثلا فرض کنید انقدر سن کم داره. دوم وقتی رفته تا قطعی و حتمی معلوم نمی‌شده چرا با اون تغییرات نمی‌کرده، نباید می‌ذاشتید برگرد. بعد وقتی که این دفعه رفت شما باید صبر می‌کردید یه ماه نری. بعد شما درگیر بازی‌های پسری و دختری و مثلا مردا در ایران شدید که یه نگاهی به شما دارن که در حالی که میخوان مالک شما باشن شما رو هم نمیخوان، بنابراین آن شده که شده. همینجا الان بهتون میگم شما 100% باید دوتاشون از این بعد میذاشتید کنار، برای که هیچ کدوم از اینا به هیچ جا نمیرسه چون نصف بدن این رفته نصف بدن اون. شما میخواید چیکار کنید؟ خب بعدش چی شد؟
آقای دکتر بعد من بعد از 6 ماه که واقعا به جهنم محبوب بایشون کف کردم و دوباره وارد رابطه با نفر اول شدم.
بله بله بله. شما مای پینگ پونگ بازی میکردی؟
آقای دکتر هنوز برطرزی ما میشه دازه نمیدون تحریف
کنم. اوکی دیگه بگو عزیز.
با من خودم هم تعجب میکنم.
من تعجب نمیکنم وقتی آدم خله خله دیگه. وقتی آدم دروغ و پنهانکاره دروغ و پنهانکاره با اون زندگی میکنه، غیر از اون راهی نداره. خب
بعد آقای دکتر بعد دوباره من رابطه هم با ایشون بود، بعد دوباره ایشون بعد از 5 ماه همون نفر اول برگشت دوباره به من گفت که ببین من دیگه قصد ازدواج باهات ندارم و من دیگه نمیخوام اون دیگه، و دوباره رابطه با من کار کرد و من دوباره رفتم توی رابطه با نفر دوم و الان توی مرحله رفتم.
نفر دوم یعنی همون آقای قبلی دوباره؟
بله.
خب خب آغاز بشه عزیزم، تو که رابطه نیست، تو میدی با اینا همخوابه میشی، اونا بعد از یه مدتی به هر دلیلی ول میکنن، آینده ای هم نداره. وقتی میان حالا مثلا احساس خطر میکنن از ازدواج میگریزن، تو رو نمیخوان، فکر میکنن تو علاقه من شدی.
نفر دوم رابطه جنسی نداشتم.
مثلا فرقی نمیکنه، اون که خبر از رابطه جنسی تو با اولی داشت.
بله.
صبر کن ببینم، یعنی تو 6 ماه، تو 6 ماهی که با هم بودید ایشون علاقه ای نشون نداد یا شما نخواستید؟
کدوم
نه، شما نفر دوم میگید؟ آقای نفر دوم گفتید بعد از اینکه اون گفت همه چیزا رو بهش، 6 ماه ما طول کشید تا اونم به هم زد.
بله. من تو... خودش به هم نزد، من این دفعه به هم.
خب میدونم، ولی شما تو 6 ماه با هم رابطه جنسی نداشتی؟
نه نداشتم.
چرا؟
بخاطر اینکه اصلا اوضاع خیلی به هم ریخته بود، همش به من میگفتش که من عاشق بودم، من میخواستم یه طور بگیرم، اما الان فهمیدم با فلان رابطش همش داشت یه روی میزد تو سر من، دوام میکرد.
نه هم تو سر تو میزده هم تو سر خودش میزده، برای که اونم فکر میکرده تو میتونی خوب باشی، نبودی، بنابراین حالا نه بد تو رو میخواسته برای که قابل تعامل براش نبوده، نمیتونست از تو بگذره. خب بعد دوباره چی شد؟
آره دوستان، الان تقریبا یه 7 ماهی میگذره از اینکه من با اون شخص دوم توی رابطه. اون شخص دوم همشهرینه و خواستگاری من اومدن حدود 1 ماه پیش با خانوادهشون. دو جلال خوبانا خونه من یه درست مارتون خونهشون و خانواده ها کاملا راضی هستن. هم خانواده اونا از بگم ایشون توی خانواده 7 نفره هستن که پسر آخر هستن و همه خواهر برادرش ازدواج کردن و بچه دارن. وقتی دوستان من وقتی دوم که دیگه من تو رابطه بایشون، ایشون من قول داشت که من عوض شدم که اخلاق همو دیگه اصلا کاری به گذشتت ندارم و همه این حرف. بعد الان قضیه ما یه جور شده که خیلی قضیه جدیه و 2 هفته دیگه هم تاریخ عقد مونه. ولی من دوستان من یه مشکلاتی که با ایشون دارم شامل این هستش که یه مقای زود اصابی میشن، آخه اصابی میشن حرفای بد میزنن. یه وقتایی هم خب این حرف بعد نزنه یه حالات ملتمسانه یه خوش میگه چرا تو انقدر منو اذیت میکنی، چرا تو انقدر فلانی. یا مثلا یه قضیه که حالا پیش اومده بود اخیراً این که مادرزه که ایشون که بیمارستان بودن، بعد اینا خیلی اصرار داشتن که ما زود عقد کنیم. من میگفتم که نباشه واسه یه مدت دیگه، مثلا 1 ماه و نیمه دیگه. بعد ایشون اومد به من گفتش، هر دفعه احوال مادرزهشون پرسیدم به من میگفتش که آره حالا اگه این پیرزن بمیره ما عقدمون دوباره عقب میفته. حالا اگه این پیرزن هر وقت من عقب میپشتم شو همینو میگفت. یه بار از 5-6 بار من بهشون گفتم که نگاه بالاخره جونه یه آدمه، بالاخره مادر عوضه بکنه درست نیست اینجوری بگی مرسه، اما که تو بهش میفته یه مادر عوض تر درست نیست که شما اینجوری میگیم، چون کلا مادر عوضه بکن همین زنده از بنده خدا شخم شم پیچیدیم گذاشمش تو قرب داریم جاوه مرسان فکر میکنیم. اون حالا به تو ربطی نداره مادر بزرگ ما، یعنی ما نمیفهمیم چیکار کنیم، تو میفهمی؟ آره تو داری به خانواده و مادر من توهین میکنی و همه این حرفا. و خیلی دعوای بدون بسنی پیش اومد که بعدم که من با مامانم صحبت کردم، مامانم گفتش که آره تقصیر تو بوده و تو نباید بخواهد میکرد اینو به فکر مرسانه و حتی خوبانه و فلان همیشه با مقای دکتر رابطمون الان خوبه. حالا میگم رابطمون بردگی لحظات خیلی خوبی هم با هم داریم، خیلی هم برام واقعا اخبارش هم خانوادش اصلا خیلی جاها کم نمیدارم. من خب یه وقتایی هم دعواهای مداوم داریم.
در مورد چی؟ درباره چی با هم دعوا داریم؟
مثلا همه دکتر اولا که یه سری حساسیت های خاصی دارم. مثلا تو کتاب خونه نرو، بشین توی اتاق درس بخون، بشین توی خونه که هستی درس بخون. چرا این کتاب خونه مثلا؟ چه کتاب خونه حالا مثلا پسر هست تو چرا میری اونجا؟ میتونم اصلا آقای دکتر یه حالتی شده ها که ما میایم حرف معمولی با هم بزنیم کشتم شده دعوا. یا دعوا با توی عقیده داریم، مثلا راجب این اعتراضایی که اخیرا توی ایران پیش اومد، اون طرفدار شدید حکومت اون چیزا. من میگم خب نه مثلا شاید یه وقتایی یه جاهایی یه اختلالایی وجود داشته باشه، نه اصلا قبول نیست من جانم زده فلان این چیزا این حرفا.
به من بگید این بار که باش دوست شدید الان چه مدتی از آشنایی بار اولتون بعد از قهر دوست اولیه گذشته؟
تقریبا 1 سال و 3-4 ماه.
آیا توی این مدت شما با هم رابطه جنسی داشتی؟
نه.
به من بگید وقتی که عصبانی میشه حرف زشت میزنه درباره گذشته شما حرف زشت میزنه، شما رو به خاطر گذشته متهم میکنه؟
این دفعه دومی نه اصلا.
ولی دفعه قبل میکرد؟
یعنی 7 ماه گذشته نه.
ولی دفعه قبل میکرد؟
بله دفعه قبل توهینای شدید، تو هرزه بودی، تو فلان بودی، تو اصلا همتون همینجوری دل و واکی، خیلی توهینای بد. من به خاطر همین هم باش کار کردم و گفتم و توی اون 6 ماهی که باش نبودم خودش رو کش. من گفتم اصلا نیگه بر نمیگردم.
آیا خانواده شما ایشون بگفتی بچه چندومیه، ششومی، هفتومیه؟
هفتومه.
آیا خانواده شما میدونن که این درباره رابطه اولتون میدونه و همه چیز رو میدونه؟
نمیدونه.
به نظر من ببین عزیز، این ازدواج احتمالا به هم میخوره، یعنی اگه ازدواج کنید به هم میخوره. اگه فکر میکنی به هر دلیلی خانواده رو در جریان بذاره که من یه دوستی داشتم راجع به اون دوست و رابطه های من که نزدیکم بوده میدونه.
آره مادرم میدونن ولی
قرار داده
به قضیه
جنسیش نمیدونن. خب اونی که آخه من نگرانیم، ببین عزیز، این جور آدم ها با توجه به جایگاهی که تو خانواده داره یه چیزی رو هم میخواد هم نمیخواد و اونجا گیر و گرفتاریست، یعنی یه جایی میرسه درباره یه موضوعی بعدن تو رو نمیخواد. چند سال از تو بزرگتر هست؟
2 سال.
اون چی خونده چه میکنه؟
اونم هم رشته خودم، ولی فارغ التحصیل شده الان سربازی هستش. سربازیش دو ماه دیگه تمومه.
حالا پرسشت از من چی عزیز؟
آقای دکتر، یک سوالی که از شما داشتم اینه که خیلی وقتا یک توقعاتی از من داره، یعنی همیشه دارم میگه من اگه فلان جا عصبانی میشم، تو که زنی، تو که مثلا پایه خانه ایش فلانی، تو باید منو آروم کنی.
پایه خانه و آدم وقتی پایه خانه است که مهمتر از بقیه باشه، نه اینکه پایه خانه ای ما ما مهمین و هستیم، نه اینا که حرفه، نه باورها و اعتقاداتش خب یه ذره مال این زمان نیست. من فقط حالا نگران باوراش نیستم، من نگران خودش هستم. یعنی تو به من میگی خطر چقدر رابطه ما یا ازدواج ما رو تهدید میکنه؟ میگم بسیار. بنابراین اگر حقیقت و شاید بد نیست، یک، به پدر و مادرت بگی، دو، با یه روانشناس صحبت کنی خانم، بعد ببریش اونجا، اونجا حرف بزن. اگر او گفت که اشکالی نیست ازدواج کنی، اما اگر به هر دلیلی زیر فشارا قرار گرفتی که خیلی باش راحت نیستم، ازدواج کردی، مبادا 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 یا درستو ول کنی یا حامله بشی، برای اینکه این رابطه خیلی خیلی در خطر است. ببین، برخی از چیزها وقتی آلوده شد، آلوده شده است. یعنی یه چیزایی هست که میشه پاکش کرد، یه چیزایی هست که میشه شستش، یه چیزایی هست که خراب میشه میره. در برخی از موارد ظرفی است که میخوره رو زمین خورد میشه. من نگرانیم که این خورد شده، ولی دلش میخواد به هر دلیلی فرضش بر این باشه که میریم یه ظرف دیگه یا این ظرف رو درست میکنیم که شدنی نیست. هر وقتم که به این ظرف شکسته که سر همش کردی نگاه میکنه، کاملا شکستش رو میبینه و بیادش میفته به گذشته. چون ببینید، دونستن این اطلاعات همیشه آزاردهنده است و متاسفانه همه چیز رو هم به گونه بدی آمده. آدم ها در آغاز اگر به کسی بگن رابطه‌ای داشتن ولی وارد جزئیات نشن، خیلی خیلی صافتر و پاکتر آدم ها خودشون هم راحت ترن، ولی وقتی جزئیات رو میدونن مسئله است. بعدم وقتی کشش میدن و بیان جزئیات که تبدیل میشه به یک لجن و کسافتی، وقت هیچ کس نمیتونه جمعش کن. من نگرانم عزیز، من معتقدم با یه خانم روانشناس صحبت کن. اگر خانم روانشناسم بعد از شناخت بیشتر تو او توصیه کردم به پدر مادر بگی، بگو. و به نظر من یه بهانه‌ای کنید و عقب بندازید، مطمئن بشید مثلا 3 ماه 6 ماه دیگه است. اگه این خاطرم میره، شاید بهتره که حالا بره تا اینکه بعد از ازدواج بره که دیگه برچسب ازدواجم روی تو بخوره.
روی خط باش.
شنگ و نجمن با ما باش.
در تصادفی سخت و جدی، تنها وکیل زبده با تجربه هزاران پرونده میتواند با جدیت و ظرافت پرونده شما را برای دریافت بالاترین خسارت طرح‌ریزی کرده و در مقابل بیمه رو به موفقیت سوق دهد. در پرونده های جراحات شدید بدنی، چنانچه بالاترین خسارت را خواست دارید، انتخاب با شماست که با تیم 40 نفری موفق و وکلای دفاتر پیام شایانی و راهکارهای کلیدی و یکتای او و کادر پزشکی گستردهش همراه شوید. 818-777-777-777 پرونده های جدی صدمات بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید.
بابا، خواجه بی جان چیه؟
چیه؟ نه بابا جان، کیه؟
خواجه بی جانو میشه کجا دید؟
برو اون نقشه رو بیار تا بهت بگم.
بیا، آوردنش.
حاجوی جان اخیراً چند دفعه توی سانتا مونیکا دیده شده. اینجا نشونه هایی ازش تو مالیبو بوده، ولی خیلی دیده میشه، گرندل، پاسادینا.
بابا نگفتی حاجوی جان چیه؟
چیه نه، کیه؟
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد حاجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سلت هش.
I'm Matt Works with REH Real Estate License Number 02011049.
از حاجوی جان ایشونه.
1, 2, 3, 4, 5. There's a new auto mall at the 405. Get all that an Acura offers for less than you ever imagined during the season of performance events at the all-new Nissani Brothers Acura in Playa Vista. Like the truck-tested TLX, RDX, MDX, even RLX and NSX. Now lease a new 2018 Acura ILX for just $189 a month for 36 months. That's right, a brand new ILX for only $189 a month plus tax and license. Plus get Nissani Brothers exclusive VIP loyalty program, including complimentary oil changes, car washes, loaner vehicles, and much more. These offers won't last long. Hurry to Nissani Brothers Acura now in the new Nissani Brothers Auto Mall just off of 405 in Playa Vista. Online at NissaniBrothersAcura.com. Hurry, it all ends January 2nd.
Only one place has it all. Nissani Brothers Auto Mall.
00351, 24999 with credit, zero security deposit, 20 cents per mile, 30,000 miles.
داره میریزه.
چی داره میریزه؟
عشقم، امیدم، عمرم، موهام داره میریزه. ای وای.
موی از کف رفته باز آید به صفا. غم مخور.
ریزش و از دست دادن موهای خود را برای همیشه به فراموشی بسپارید. با مراجعه به مطب‌های دکتر پارسا محبی، متخصص در جراحی ترمیم مو، لذت داشتن موهای جوانی را دوباره تجربه کنید. پزشکان مجرب در مراکز ترمیم موی دکتر پارسا محبی با روش‌های نوین و مدرن از جمله FUE Hair Transplant بدون درد، بدون به جا ماندن خط و اسکار در پشت سر، قسمت‌های کم مو و بی موی سر را ترمیم می‌کنند. تلفن 888-302-8747 888-302-8747 www.parsamohibbi.com.
موی از کف رفته باز آید به سرها، غم مخور.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 32 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. تلفن 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رول ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تکس سرویسز. بیژن کهنزاد 310-820-1080 310-820-1080 عضو یلو پیج ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدداً
بهتون. سلام عزیز جان.
ببینم شما دکتر، یه موضوع دیگه که میخواستم بهتون بگم اینه که ایشون قبل از من با یه فرد دیگه رابطه داشت توی همون دانشگاهی که من ایشون میشناختم و الان این خانم ازدواج کرده. من میگم حدود یک هفته پیش رفتم با این خانم صحبت کردم کامل و همه رفتارهایی که از اولش تا الان بام داشتم بهش میگفتم و با کمال تعجب فهمیدم که دقیقا همین رفتارهایی که با من داشته، چه رفتار توهینا و رفتارهای بدتر با اون خانم هم داشته، در صورتی که اون خانم هیچ مثلا هیچ کار بدی نکرده. حالا بگم من مثلا رابطه قبلی مطمئن بوده، اون خانم هیچی نشد، اتفاقا خیلی هم دختر مهذبه و موجهی بوده. و از وقتی که این بانخان صحبت کردم و ایشون خیلی درم جالب که دقیقا حرفایی که به من میزد و به ایشون هم زده به همون توهین ها همون حرفایی زد، از وقتی اینو شنیدم خیلی با خودم میگم که اون وقتا فکر میکردم که با من این رفتار کرده به خاطر مثلا اشتباه میتونه که حالا کردم. من که اگر شدم من این رفتارا بوده از قبل توی ایشون خیلی مردد شدم توی ازدواجم. نمیدونم اصلا.
ببینید عزیز، آدم ها ممکنه یه چیزایی براشون مهم باشه نباشه، آزارشون بده نده، ولی رفتاری که میکنن معمولا پترن انگاره است، جز در شرایط استثنایی عصبانی که این آدم اینگونه هست. بنابراین من اصولا با توجه به آنچه که در جامعه ایران حاکمه و درباره روابط گفته میشه، در حالی که آدم ها ممکنه از پنهان بودن و ندانستنش به هر حال راحت بگذرن، ولی بعد از آگاهیش مخصوصا اگر علائم و نشانه های بدی باشه یا به نوعی ادامه پیدا کنه یا یه چیزایی از توش در بیاد، دیگه اون موقع تو همه چیز رو ندونند آروم نمیگیرن، برای که سوالات بیشتر احتمالات بدتر رو به ذهن میاره، در حالی که غالب اوقات واقعیت به اون بدی هم نیست. ولی وقتی که پرسش ها متفاوته و جوابی براش نداره و فرد بال خیال رو یه مقداری پرواز میده و میره میگه شاید این باشه بعد اون باشه این باشه ممکنه اون باشه اون باشه، دیگه بعدن گیر میافته عزیز. به همین جهته که امروز اتفاقا صحبت آقای دکتر نوذری رو شنیدم در برنامه جامعه بودی که حرفش این بود که فکر میکنم لبخند وقتی است که حقیقت به آینه نگاه میکنه، و اگر جمله این بود معناش اینه که واقعا اون لبخند در زندگی از حقیقت میاد، لبخند از دروغ و فریب نمیاد. و در کشوری که شما اگر رابطه دارید غالبا رابطه بعدی رو به خطر جدی میاندازید، اشکال کار در این که نباید داشت. یه زنبه بعدم یه رابطه‌ای که شما خبر دارید، دید که من همون آغاز وقتی شما گفتید از نظر من هر دو حتما موضوعشون منتفی بود، ولی شما ادامه دادید. خب الان هم رسیدید سر اونجایی که گرفتاری است، و به همین جهته که من گفتم شاید اطلاعات بیشتری رو شما داشته باشید، یا حتی دوستتونم بیان صحبتی بکنن، یا خانواده هم وارد بشن در این باره نظری بدن، البته نه اینکه نظر حرفه‌ای، ولی به هر حال بدونن شما کجا ایستادید و به این نتیجه برسن که خیلی خب حالا چون به نظر عادی میرسه برو جلو ازدواج کن، یا بگن نه صبر کن که به نظر من صبر حتما کار درست، یا تو هرچی میخواد خراب بشه بشه، یا اینکه بگن ازدواج نکن. ولی این دفعه اشتباه نکنید عزیز، چون شما توی این سن و سال در یه جامعه مانند ایران نمیتونید این اشتباهاتو بکنید و یه برچسبی روتون بخوره که دیگه باز همه عمرتون با شما اینجا اونجا کشیده بشه، و به مجرد هم که برن دربارش بپرسند و تحقیق کنن از توش چیزای بدتری در بیاد. اینه که به نظر من رابطه منتفی است، شما هنوز فکر میکنید آمادگیشو ندارید، گفتم شاید به نوعی بهتون این وضعیت تحمیل میشه، فشار میاره، بسیار خوب، ولی بدون یه گفتگو یه 5 تا 10 ساعته با یه روانشناس، و اگر دوستتونم بعد از یکی 2 ساعت توضیحات شما بیاد که اون خانم یا آقای روانشناس ارزیابی کنه و ببینه که واقعا میشه روی ایشون حساب کرد. اما اینکه ایشون یه آدم عصبانی بددهنی هست، این رو هیچ کس نمیتونه تحمل کنه. من همیشه عرض کردم اون چیزی که رابطه رو به تنفر و عشق رو به بیتفاوتی تبدیل میکنه خشم و عصبانیت عزیز، و این عیب بدیه، برای که خشم و عصبانیت باید خشم و عصبانیت نیست، افسردگی داره، اضطراب داره، استرس داره، احساس گناه داره، احساس مالکیت داره، احساس خجالت داره، یک مجموعه است و تو این زمینه همچنان چنین هست. بنابراین به نظر من هم این کار رو بکنید، هم تحقیقی بکنید از طریق تراپیستتون، و بعد هم یه مقداری به اونم بگید که این ازدواج اگر به سرانجامی نرسه برای تو هم خوب نخواهد بود، درسته بیشتر به من آسیب میزنه، ولی تو هم از آسیب در امان نیستی، و بنابراین شاید صلاح این باشه که بذارید کار سربازیش تمام بشه، برگرده یه 2-3 ماه دیگه وقت بخرید و بعدن این کار کنید. این که به یه دهی بگیم عروسی به تأخیر افتاد هیچ رو نمیشه، ما نیومدیم تو این دنیا مردم رو راضی کنیم بعد خودمون رو از پا در بیاریم و ناراضی. به هر حال ببینید چه میکنید جان.
آن دوتا یه موضوع دیگه که هست، این ایشون وقتی میخواد کنم اونم در مقابل بعضی از رفتاراش، حالا من اگه بخوام یه رفتار درستی نشون بدم
اصلا نداریم، ما همچی چیزی نداریم، یعنی هیچ کس نمیتونه با رفتارش یا گفتارش دیگری رو عوض کنه، اصلا همچی چیزی نشده است. ایشون همینه که هست، مثل که بگید من چی کار بکنم که قد ایشون 2 سانتی متر بلندتر یا کوتاهتر بشه، راهی نداره. به همین جاست که من همیشه عرض کردم آدم ها با ازدواج 20% بدتر میشن، خوبیاشون هم کمتر میشه. ببینید با یه آدمی که 20% بدتر بشه 20% هم خوبیاش کمتر بشه، هنوز میخواید ازدواج کنی؟ آیا شما در ارتباطاتتون شما راحتید، احساس آرامش میکنید، احساس امنیت میکنید، احساس شادی و لذت میکنید، یا نگرانید، یا اگر یه موضوعی مطرح شد احساس میکنید او کار داره خراب میشه؟ خب اون خرابه عزیزه، اونا بده. ما ازدواج نمیکنیم در دنیای امروز به خاطر اینکه بایده، و ازدواج نمیکنیم به خاطر اینکه حالا یه مشکلاتی توش هست. نه قرار نیست مشکلاتی توش باشه، معناش نیست که مشکلاتی نخواهد بود، ولی باید گذاشت مشکلاتی که پیش بینی نشده و ازش خبر نداریم اتفاق بیفته، نه چیزایی که دقیقاً میدونیم چه خواهد شد. وقتی شما میدونید یه آدمی فرض کنین عصبانی یا بد دهنه، خب اینو خواهید داشت. اینکه شما رفتید از اون خانمم پرسید خیلی کمکی نمیکنه، برای که واقعیت هم خودش رو نشون میداد، برای که خودتون در تجربه کنید. وقتی من عرض میکنم برید تحقیق کنید، به خاطر اینکه تحقیق چیز پنهان رو آشکار میکنه، ولی چیز آشکار برای شما که نمیتونه باشه. استدلالتون شنیدم که خواستم به این نتیجه برسم که شاید به دلیل آنچه که من کردم او عصبانیه، ولی باز چه فرقی میکرد؟ اگر با دیگران نبود، با شما بود که نشون میداد موضوع چقدر او را آزار میده. اگرم بدون این موضوع عصبانی بود که مال شما عصبانی ترش میکنه. بنابراین از نظر من حالا این که مخالفتی با اون پرسجوی شما ندارم، ولی فایده چندانی هم ازش برش مترتب نبوده. به هر حال پیشنهاد من خیلی مشخصه، برای این که ببینید ما وقتی تو مسیر ازدواج میافتیم و همه یه جوری هول میدند و بعدن اگر بگیم مثلا به تأخیر افتاد یا به هم خورد، همیشه باید برای مردم توضیح قانع کننده داشته باشیم، گویی ما بدهکار اوناییم، خب مردم به سمت ازدواج کشیده و کشانده میشن و هول داده میشن. و خب این خطر ازدواج دیگه. وقتی هم که ازدواجی همه چیزش درست نیست، یعنی ازدواجایی که عشق هست و همه چیزش خوبه، غالب اوقات بیش از نیمی از موارد به خوبی ادامه پیدا نمیکنه. حالا یه درصدشون جدا میشن، دی در ناراحتی میمانن. چرسه به ازدواجی که از آغاز با اشکال گرفتاری همراه بوده و این رفت و آمدها اونم به خاطر وجود دیگری مطرح بوده. حالا یه زمانی هست که اشکال در اینه که درسش رو ول کرده یا وضعیت مالی هست یا تو خانوادهش مشکلی بوده یا مریض شده، اونا یه چیزاییست که آدم میتونه فکر کنه گذراست، ولی مواردی از این قبیل موضوع سخت و سنگین و جدیست. به هر حال امیدوارم دنبالش رو بگیرید، هرچی خیر و صلاح هر دوی شما و هر دو خانوادتون اتفاق بیفته. خوشحال شدم با تو صحبت.
ممنونم.
خواهش میکنم.
خوشحال شدم با تو.
همینطور. خدا نگهدار. شنگ نجمن دو سه دقیقه فرصتی هست برای پیام ها، من ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. یکی این که من 4 کنفرانس خواهم داشت روزهای شنبه و یک شنبه 27 و 28، در حقیقت چیزی بیشتر از 2 هفته در شمال کالیفرنیا، در 27 28 ژانویه. فکر میکنم 2-5 روز شنبه عنوان کنفرانس من هست، تشکیل و تغییر شخصیت، 6-9 هست، از وابستگی تا استقلال همبستگی با یه تجربه هیپنوتیزم جمعی. روز یک شنبه 28 دورایی ها یا بحران های زندگی است و 6-9 تایم منیجمنت، مدیریت وقت و زمان هست برای اداره کردن استراب، استرس و خشم. محل برگزاری شرایتون سنی ویل، تقریبا 10 مایل شمال سن هوزه و نزدیک 20 مایل جنوب سان فرانسیسکو خواهد بود در فاز رستوران شرایتون سنی ویل. کارت ورودی رو هم میتونید در محل کنفرانس تهیه کنید، هم میتونید از طریق وبسایت من holakui.com اطلاعات لازم رو دست پیدا کنید. وبسایت من و فیسبوک من، شاید هم فیسبوک رادیو همراه، همه این آگاهی ها رو و اطلاعات رو در جهت آدرس و بقیه آنچه که مورد سوال شماست خواهد داشت. ضمناً سفری 4 شب و 4 روزه در پیش داریم از میامی در فلوریدا به جزایر زیبای باهاماس که از روز جمعه 16 فوریه آغاز شده، تقریبا 1 ماه و 10 روز دیگه، 40 روز دیگه، کمتر از 40 روز، 37-8 روز دیگه، و تا سه‌شنبه 20 که دوشنبه اون تعطیل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. هر شب موسیقی و رقص و برنامه خواهیم داشت، سالن بزرگی در اختیارمونه و من هم 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ دارم. اما جمعی از هنرمندان، نوازندگان و خوانندگان خوب عزیز داریم: آقای معین، شهرام سهولتی، مایکل و کامران هومه. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، که با سرعت دوستان ازش استقبال کردند و داره پر میشه، از کردم بیشتر از 35-36 روزی هم باقی نمونده، لطف کنید با کامرشال تراول تماس بگیرید. 1-800-819-91 800-819-91 و اگر داخل امریکایی یا حتی خارج از امریکا فرق نمی کنه، با تلفن 818-883-8100 آگاهی های بیشتر رو و یا جای خودتون رزرو کنید. و بالاخره در مرحله آخر ما یه تغییراتی احتمال ظرف 1-2 هفته آینده در برخی از برنامه ها خواهیم داد که اون رو به زودی با آگاهی شما عزیزان هم خواهیم رسون. لطفا بعد از چند پیام با ما باشید.
الی دنتال اند ایمپلنت سنتر با تیمی آگاه و با تجربه، تمامی خدمات تخصصی دندانپزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می‌دهد. کاشت دندان در یک روز، روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، روت کانال، ارتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی‌های دهان، دندان و لثه در الی دنتال اند ایمپلنت سنتر 5620 Wilbur Avenue, Suite 310, Tarzana, California. 323-886-DENTIST. 323-886-3368. EliteImplant.com.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در شمال کالیفرنیا، شنبه 27 ژانویه 2 تا 5 بعد از ظهر، تشکیل و تغییر شخصیت. 6 تا 9 شب از وابستگی تا استقلال و همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. یک شنبه 28 ژانویه 2 تا 5 بعد از ظهر، دورایی ها یا بحران های زندگی. 6 تا 9 شب مدیریت وقت برای اداره استراب، استرس و خشم. همه این کنفرانس ها در فاز رستوران در شرایتون شهر سانیویل برگزار خواهند شد. ورودی برای هر جلسه $40 و کارت ورودی در محل کنفرانس و یا آنلاین روی وبسایت دکتر هولاکویی خواهد بود. لطفاً برای گرفتن آگاهی های بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت و فیسبوک دکتر هولاکویی مراجعه نمایید.
آقای کیان، مدیرعامل آلن هاندی در اورنج کانتی، لگونا نیگل، با افتخار اعلام می‌نماید که در سال 2017 صدها خانواده ایرانی به جمع مشتریان وفادار این نمایندگی پیوستند. لذت رانندگی همراه با بهترین وارنتی در آمریکا، یعنی 10 سال یا 100 هزار مایل برای موتور را با اتومبیل هاندی تجربه کنید. برای مثال فروش سوناتا اس ای 2018 به مشتریان معتبر با قیمت کارخانه $23,175 با تخفیف $2,000 و پیش پرداخت $3,995 از طرف خریدار و $1,500 از طرف کارخانه با بهره سالیانه 2.95% فقط $234 برای 84 ماه که شامل مالیات و لایسنس می شود. ما خدمات ویژه‌ای نیز جهت افراد کم درآمد، صاحبان کردیت ضعیف و ایرانیان تازه وارد به آمریکا در نظر گرفته ایم. 855-95-ALEN 855-952-5536 lagunahonday.com.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
دکتر روبن آبرامز درباره تکنولوژی جدید فیستایت سخن میگوید.
فیستایت جدیدترین تکنولوژی انقلابی در جوانسازی و زیباسازی صورت و گردنه که بدون برش جراحی انجام میشه. فیستایت میتونه در یه جلسه افتادگی و سالخوردگی صورت و گردن رو برطرف کنه، چربی اضافه قبقب رو از بین ببره و بدون درد و دوره نقاهت شخص رو به کار روزمره خود بازگردونه. اساس این تکنولوژی بازگردوندن استحکام از دست رفته پوست به این ترتیب که الیاف کلاژن فرسوده سطحی و عمقی پوست را از بین میبره و با الیاف کلاژن جدید و مستحکم جایگزین میکنه. به همین دلیل این تکنولوژی نتایج درازمدت بسیار چشمگیری به دست داده.
فیس تایت در مراکز زیبایی نواش به مدیریت دکتر روبن آبرامز، عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی آمریکا. 310-276-77-77 310-276-77-77.
چه شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم آقای دکتر.
من هم همینطور هستم. بفرمایید.
من یه 3 سالی هست که مهاجرت کردم به امریکا با همسرم. اما واقعیت اینه که من اصلا زندگی اینجا رو دوست ندارم.
شما هر دو چند سالتونه؟
من الان 32 سالمه، همسرم 38 سالشه. ما تقریبا 7 سال پیش تو ایران ازدواج کردیم و موقعی که ما ازدواج کردیم همسر من گرین کارت داشت. قرار بر این بود که ما یه چند سالی بیاید اینجا برای سیتیزن شدن، چون همسرم دوست نداشت این فرصتی که براش پیش اومده.
ببخشید یه صدای اضافه است، میشه اونو یه کاریش کرد؟ چی روشنه؟
چی؟
تو ماشینت شما؟
جان نه من تو خیابونم. یه لحظه گوشی خدمتتون باشه. من الو صدای من خوبه آقای؟
حالا خوب شد، ممنونم.
ببخشید من با هر سری صحبت میکردم. همسر من دوست داشت که این فرصت رو از دست نده و بیایم. البته من پذیرفتم اون موقع که یه چند سالی ایشون رو همراهی بکنم. اما موقع مهاجرت کردنمون خب یه سری اتفاقایی پیش اومد، کار من درست نشد، ایشون مجبور شدن زودتر از من بیان اینجا. یه 1 سالی ایشون اینجا بودن، من ایران، که خب من با این قضیه خیلی مشکل داشتم. بعدش که دیگه حالا خلاصه من اومدم، ماجرایی که پیش اومد این بود که شرایط کاری و موقعیت اجتماعی من تو ایران خیلی خوب بود، برای ایشون اینجا خیلی خوبه.
هر دو چی خوندی چی میکنی؟
من دکترای داروسازی دارم، ایران داروخانه داشتم، ایشون فوق لیسانس میکروبیولوژی هستن، اینجا لایسنس CLS دارن و توی بیمارستان مشغول کارن.
و شما چی کاری نکردی؟
من بعد اینجا مدرکمو معادل بکنم. خب 3-4 تا امتحان سخت داره دیگه، 3-4 سالی دوباره درس خوندن.
خب
اما چون از قبل ما همون موقعی که آشناییمون بود با هم دیگه برنامه ریزی کرده بودیم، چون من خودم هم هیچ وقت دوست نداشتم موقعی بچه دار شدن کار بکنم، قرار اون برای این بود که این چند سالی که اینجا هستیم و استفاده بکنیم برای بچه دار شدن، که خب منم تو خونه هستم میتونم وقت بیشتری برای بچه بذارم. اما وقتی که اومدیم اینجا من احساس کردم که همسر من داره نظرش عوض میشه. یعنی خب اینجا جا افتاده، درآمد خوب، کار خوب، حالا دیگه خیلی دوست نداره که برگرده. یا خب ما یه چالش 1-2 ساله اینجا با هم دیگه داشتیم، اما در نهایت این شد که گفت نه، من چون قول دادم پای قولم وای میستم و برمیگردیم. و خلاصه ما تصمیم بچه داری گرفتیم طبق برنامه‌ای که از قبل داشتیم. بارداری خیلی سختی داشتم، دیابتیک بودم، زایمان خیلی سخت‌تر از اون، خیلی اذیت شدم. خب اینجا میدونید خیلی فشار برای اینکه زایمان طبیعی حتما صورت بگیره. 3 روز تمام من درد میکشیدم، در نهایت هم سزارین انجام دادن. بچه من وقتی که به دنیا اومد خیلی بچه ناآرومی بود. یعنی
اصلا آخه چرا؟ البته میفهمم اتون داری همچین ترجیح ممکنی باشه، ولی نه برای
نه من حتی با اینکه من دیابتیک بودم و خب توی اینجور کیسا اصولا به خاطر اینکه سایز بچه ممکنه بزرگتر بشه سزارین رو ترجیح میدن، به هیچ عنوان دکتر من زیر بار نرفت.
خود نرفت، عوضش میکردی؟
آخه ما بیمه‌مون کایزر بود و فقط مجبور بودیم با کایزر کار بکنیم.
میرفتید به جنگش؟
حتی تا کمیسیون پزشکی هم به قولی کشیده شد قضیه، ولی گفتن تو تلاش بکن، اگه نشد سونوگرافی فرستادن، گفتن سایز بچه مثلا به تناسب لگن خوبه و میشه. و خلاصه 3 روز تمام و واقعا هم سایز بچه مشکلی نداشت، اصلا پوزیشن سر بچه رو به بالا بود و اصلا با زایمان طبیعی بیرون نمیومد. اما بعد 3 روز اینو به ما گفتن که خواستن منو ببرن برای سزارین. در واقع من هنوز یاده زایمانم میوفتم، تن و بدنم میلرزید.
نمیخوام بگم، ولی از اون مواردی است که شرکت‌های بیمه با دست از این مسخره بازی بردارن. من اگر یه نقشی داشتم در زندگی شما میرفتم سوشون میکردم.
خیلی کردیم، میگن که چون مادر و بچه الان هر دوتا صحیح و سالم.
نه شما صحیح و سالم نیستید، آسیب دیدید. از در روانی آسیب دیدید، اون 3 روزم بوده.
من
چیزی نمیسازم عزیز، من که نمیخوام پرونده درست کنم، کار من نیست. ولی یه شرکت های بیمه یه جایی باید بادم آدم بشن، یه جایی باید این همه پولی که میگیرن الان بانک ها رو در اختیار دارن، قدرت رو در اختیار دارن دیگه، بسه. این که سر یه موضوعی مثل سلامت فیزیکی مادر و بچه و بعدم روانی بچه که آسیب میزنه، همیشه عرضم بوده تو سیدی هم آوردم، همینقدر یه ذره پیچیدگی پیدا میشه سزارین کنید، گور پدرشون نمی کنم یه دکتر دیگه.
من تا الان با چند تا وکیلم صحبت کردم ولی همشون میگن کسی کیس منو قبول نمیکنه، میگن
نه بگید کانتینجنسی رو یه جوری بذارید، بگید 80% 20% 80% شما ولی موقع قبول میکنه. یعنی میدونی چی میخوام بگم؟ برن دنبالش. بله. بر علت چند خیلی روشن عزیز، یه چیزی که منو اذیت میکنه اینه که قوی به ضعیف زور بگه، این که ضعیف حالا یه دادی بزنه نره بکشه، آدمای برابر با هم دعوا کنن سرم کلا بذارن میفهم، ولی اینکه یه قوی آدم ضعیف رو له کنه بعد به خاطر قدرتش و سوء استفادهش، اون چیزیه که منو آزار میده.
من چون خودم خب داروساز هستم، داروهایی که اینا به من میزدن همه رو میفهمیدم، در نهایت هم این که منو بردن برای سزارین فشار من بود، یعنی بهشون گفتم حق ندارید دیگه به من دست بزنید، چون اینا میخواستن بچه رو توی رحم من حین زایمان طبیعی بچرخونن سرش بیاد پایین، که خب خیلی دردناک بود و خیلی داشتم.
امیدوارم این دکتر لعنتیتون ایرانی نبوده.
نه ایرانی نبوده. بعد از اون بچه بسیار بچه ناآروم، یعنی اصلا باور نکردنی بود، به هیچ عنوان نمیخوابید، گریه من بارها بردمش ارجنت کیر اورژانس، همشون گفتن نه این کالی که آخه نازی بچه بی قراره، همین واقعا ما رو ناز میکردن. تا اینکه بچه من 50 روزش که بود ما دیدیم که به هیچ عنوان شیر نمیخوره، یعنی نه سینه من رو میگرفت نه شیشه شیر رو میگرفت. یه 24 ساعتی ما دوباره ارجنتی رو اورژانس رو تشخیص نمیدادن چه، تا در نهایت متخصص کودکان بیمارستان تشخیص اینفنت بوتالیزم گذاشت براش. من نمیدونم شما آشنا هستید با این بیماری که آمریکا یا نه، در واقع همون بوتالیزم همون سمی هست که توی کنسروا هست، ما میگیم که کنسروها باید جوشیده بشن قبل از مصرف، که البته اون بزرگسالان رو مبتلا میکنه. برای بچه‌ها باکتریش توی خاک کالیفرنیا و یه ایالت دیگه توی آمریکا زندگی میکنه، بنا به هر دلیلی اگه به هر طریق وارد دهان بچه بشه توی روده بچه رشد میکنه، سم تولید میکنه و این سم یک فلج موقتی حرکتی به بچه میده. که حالا اینکه ما چجوری اصلا بچه من مبتلا شده ما نمیدونیم، وزارت بهداشت آمریکا میگن احتمالاً اطراف خونه ساخت و ساز بوده، خاک به هم خورده، حالا روی پستونه روی سرشیشه یه جوری وارد خونه شده، وارد دهان بچه شده. حالا در هر صورت بچه من در عرض 5 ساعت شد مثل یه تیکه گوشت لخمی که هیچ حرکتی نداشت، هیچ وزنی نداشت. از 50 روزگیش ما 1 ماه تمام بیمارستان بستری بودیم، بهش آنتیبادی تزریق کردن از طریق انجیتیوب، بهش غذا دادن، خب شیر من کلن خشک شد از شدت استرس، که خب این خودش دوباره بسیار فشار روان رو به من آورد. و اینکه خب بچه کم کم بعد 1 ماه حرکاتش برگشت، گفتن 2 تا 2.5 ماه برای فول ریکاوریش زمان میبره، ما رو مرخص کردن بعد 1 ماه. الان بچه هم 4 ماهشه خدا رو شکر خوبه، اما من اصلا خوب نیستم.
حق داری عزیز، کاملا حق،
یعنی من اصلا احساس کنم تموم شدم آقای دکتر.
نه حق داری عزیز، کاملا حق داری. اصلا یه همچین ظلم و بیدادی به دلیل اینکه چند هزار دلار هزینه بیمارستان رو یه کمپانی بیمه میلیارد یا تریلیون دلاری نده باعث تأسفه. هرچی تو این زمینه بگید و درباره آزارتون و متاسفانه این همه بد و بدشانسی آوردنتون، متاسفانه با تون موافقم عزیز.
خب بعد الان مشکل بزرگی که همینه که ما اینجا تنهاییم، هیچ کس ندارم که کمکم بکنه. خیلی دوست دارم که یه سفر برم ایران، حتی خیلی چند ماه پیش خانوادم باشم. میدونم که شما مخالف جابجا کردن بچه توی این سنین.
نه اگر 1 ماه باشه مسئله ندارم، قبل از 6 ماه برگرد.
آخه نه، حالا
تا من بخوام برم شده 6 ماه. یعنی اینقدر آمادگی بر شما میخواد چیکار کنیم؟ میگم
خب بخاطر مشکلی که براش پیش اومد همه واکسناش به
تعویق افتاد. نه ریسک بزرگی هست، بعدم اون تازه بیتابتر و بیقرارترتون میکنه. یعنی اون یه مکانیزمیست که خیلی کمک نمیکنه. برای گفتم اگر آمادگی دارید اینقدر هیجانشو دارید کوتاه مدت میتونید بدید.
خب میدونیم من چون از اولم با اینجا بودن مشکل داشتم.
هم متوجه هم عزیز.
همه اتفاقات اینجا از چانس هم بدترین حالتش برام پیش اومده. اصلا انگار که توی یه زندان گندم، یعنی صبح که میشه فقط بیدارم به این امید که بتونم کارامو جمع و جور کنم برم ایران.
حالا همسرتون چرا اینقدر حساسه برای کار اینجاش؟
بحث حساسیت نیست، خب واقعیت اینه که اینجا شرایط کاری درآمدیش اینا خب خیلی بهتر از ایرانه. متاسفانه میدونید برای یه سری رشته های خاص توی ایران میشه خوب.
حالا من یه پیشنهادی دارم، چرا شما برنگردید بعد از یه مدت؟ آره سیتیزن شوید یا هنوز گرین کارت دارید؟
همسرم دیگه الان فایل کردن برای سیتیزنی، من نه یه دو سال دیگه باید باشم.
ولی خب میتونید برید تو بیاد، چرا نمیاد یه دفعه بری تو برگردید یه مدتی بمونید ایران، یه ماه هر ستایی برید؟
یه ماهی که خب میریم، ولی فکر نکنم من مشکلم با یه ماه رفتن
من نه. شما حالا دیگه بازی هم در نیارید، من چون خیلی تشنه هستم که نمیتونم میگم سه تا لیوان آب بخوریم، میگید نه من 300 تا میخوام. حالا شما بنام سه تا لیوان آب رو بخورید و بعدم یه ذره اوضاع رو هر دو بیشتر و بهتر ارزیابی کنید عزیز. من با سفرتون حتی با وجودی که میتونه برای بچه خوب نباشه، با توجه به شرایط غیر عادی استثنایی بچه مسئله ندارم. یعنی به من میگه در حالت عادی، میگم حتما این کار قبل از، یعنی یا بعد از 6 ماهگی تا 2 سالگی اشتباهه، ولی مال شما یه ذره متفاوته عزیز. برای که شما از اول چیزای خراب شده که حالا آدم نمیتونه به موضوعی کمش اهمیت بده. بعدم اگر یه مقدار اصولی رعایت کنید اونقدر اذیت نمیشید. ولی که ببینید عزیز، این حال شما، شما رو از پا میندازه، شما رو وارد مرحله استراب و افسردگی و خشم میکنه.
اصلا شدم من، چون همیشه خیلی دختر قوی بودم.
نه هستید، پیداست عزیزم، ولی آخه داستانی هست که قدرت ما در یه منطقه ایست که محدودیت ها و بسا شرایط طبیعی و انسانی ما بالاخره ما رو یه جایی نگه میداره. من قدرتمند هستم ولی یه متر که نمیتونم تو هوا بپرم. بنابراین مهم نیست که کی هستیم، ولی به نظر من این سفر بعد من میدونم عزیز. حالا بعدم آخه برخی از اوقاتم علت بدبختی ما گردن کلفتی مونه دیگه، یه ذره از آغاز گردن اون نازک باشه. ببین شما وقتی که طوفان میاد درختای تنوبند رو میندازه، چمنا رو که از بین نمیبره. به همین که در دنیای ما زندگی میکنیم که اتفاقا ضرر و خطر مال اونایی است که جایی دارن، اونایی که ندارن گفتم شما علفای هرز رو نگاه کنید یا چمنار، حالا طوفان بیاد هر چی میخواد بیاد، ولی درخت 20 ساله 40 ساله یا 100 ساله از جا کنده میشه و خورد میشه و از پا در میاد و تموم میشه. چمنه طوریش نمیشه، علف طوریش نمیشه. حالا دلتون میخواد راجع به چیزای دیگه صحبت کنیم، از این حال و فاز هم در بیایید میخواد بذارید من پیام ها رو بشتم برگردیم، گرچه من روز مونده ولی یه کمی من مطمئنم شما و بقیه شنوندگان اذیت شدید. بذارید این دوره رو بگذارونیم برگردیم با هم صحبت کنید. بی خط باشید، خواهش میکنم. چنگ رجمن با ما باشید.
در مراجعه به او پس از تصادفات و بروز صدمات بدنی، اولویت همیشه با شماست. هدف او دریافت مراقبت‌های کامل پزشکی و بازگرداندن سلامت و توانایی به شما است. کارنامه او در دریافت بالاترین خسارت در امور تصادفات بی‌رقیب است و برتری او در 22 سال تجربه و اعتبار در دادگاه‌ها و شرکت‌های بیمه ضامن اطمینان شماست. او انتخاب اول و بهترین انتخاب شماست. دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات. در مسیر پیروزی در پرونده های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، 818-999-99-99 دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول.
جزایر باهاماس با دکتر فرهنگ هولاکویی، 4 شب و 4 روز با کشتی زیبا و با شکوه رویال کریبین از میامی، جمعه 16 فوریه تا سه شنبه 20 فوریه، شرکت در 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ با دکتر فرهنگ هولاکویی. همراه با گروهی از بهترین هنرمندان، خوانندگان و نوازندگان، معین، شهرام سولتی، مایکل و کامران هومن. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشال تراول با شماره 818-883-8100 و یا با شماره 1-800-819-91 تماس بگیرید و یا به وبسایت و فیسبوک دکتر هلاکویی و رادیو همراه مراجعه کنید. کروز 4 شب و 4 روز به باهاماس. به امید دیدار.
جنجالی ترین و کمدی ترین تئاتر برای سه نسل و یک عصر، بالش سه نفره بعد از 3 دهه مجدداً به صحنه میآیند. فرزان دلجو و آیلین ویگن. همراه با سحر اخوان و هنرمندی علی فورتاش، بارش سه نفره.
یک شنبه 4 فوریه در هتل ارواین، شروع نمایش 7 شب. تلفن رزرو و اطلاعات 949-502-1908 949-502-1908.
قربان سلام عرض کردم، اومدم از بانکتون وام بگیرم. این مدارکم، اینم پدر بزرگ پدر بزرگم.
قربان مدارک قبول، این پیر مردو برای چی آوردی؟
آخه شنیدم تو بانکا تا پدر جد دادم جلوی چشش نیاد از وام خبری نیست.
از شرایط سخت بانک ها برای دریافت وام به سطوح آمده اید، با پیام کهن باش دیرکت لندر در گرین باکس لونز تماس بگیرید. 310-488-2010 310-488-2010.
با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش.
من امیر پوری از گروه مالی فریجر، شاخه از کمپانی معتبر ماس میوچوال با بیش از 26 سال سابقه برنامه ریزی و مشاوره مالی و بازنشستگی در خدمت شما عزیزان هستم. با من تماس بگیرید تا مسائل مالی زندگیتان را با کمک هم حل کنیم. این مشاوره رایگان خواهد.
امیر پوری نماینده ثبت شده، ارائه دهنده اوراق بهادار از طریق خدمات سرمایه گذاری MML، عضوی از SIPC می باشد. لایسنس نمبر 0809071 310-920-9393. امیر پوری.
تازگی، فراوانی، ارزانی در کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان، به خصوص محصولات تولید شده در ایران، در کیو مارکت. گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف در کیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopqmarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان بنوه، shopqmarket.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله
آقای دکتر. جانم خب، الان پرسش یا موضوع یا مسئله چه هست عزیز؟
واقعیت سال اولم همین در مورد ایران رفتم بود، با توجه به سن پسرم که حالا نمیدونستم چه صلاح هست یا نه. فقط یه دومی که خودمو نمیدونم چی کار کنم که خوب شد.
نه، اولا کمک میخواد. ببینید، دختر باهوش و فهمیده و معقول و منطقی هستی، بنابراین همینقدر که زمینهای احساسی و آسیبا و برحال ناشناخته ها و غم ها و خشم هاتون رو یه ذره سر جای خودش بگذارید و در اختیار بگیرید، حال خودتون بهتر و بهتر میشه. ولی در مورد ماندن و رفتن، به دلیل تفاوت نظری که دارید و به هر حال به خاطر برهم ریختگی که در زندگیتون به وجود آوردید، از ایران آمدید و 3 سال اینجا هستید و اینها، خب یه مقداری احتیاج به آگاهی بیشتر، همکاری بیشتر، به هر حال رسیدن به یه توافقی داره. و به همین جهت است که باید با همسرتون، حالا با آدمای عادی، چون کار خیلی بحث روانشناسی و اینا نیست، بلکه واقعا یه مشورت خانوادگی و فامیلیست در چارچوبی که به مسائل روانی ای بس اونقدر ارتباطی نداره. حالا اگر همسرتون روی خط بودن من یه چیزای بیشتر میفهمیدم، ولی اون اصلا مسئله من نیست. بنابراین در خصوص اینکه واقعا ایشون هم بتونن یه مرخصی بگیرن و چون بچه تو سنی است که مهم نیست، ایشون میتونن بیان یه هفته با شما باشن، دو هفته باشن، برگردن، شما یه ماه بمونید بعد بیاین. که از این بابت هم مشکل
مسئله واقعیتشون از موقعی که این اتفاق افتاده انقدر حال روحیم به هم ریخته. خودم میدونم که اصلا این حسایی که به هم دست میده عادی نیست، اما همش فکر میکنم که خب الان من بچه دارم، اگه همسرم دوباره دو سالی که ما سیتیزن شدیم بگه نه من نمیخوام برگردم.
نه نه نرید اونجا، نه نرید اونجا، ببینید نه ایشون
همه چیزای قدیمی دوباره
نه اینو نه. خب ببینید عزیز، موضوع عبارت از این است که اولا خودتون رو ثابت فرض نکنید، ایشون رو همچنان ثابت فرض نکنید. خودتون میتونه نظرتون به دلایلی در این زمینه‌ای تغییر پیدا کنه. اوضاع ایران یه شرایط و وضعیتی داره که برخی از اوقات میتونه مسئله آفرین باشه. اینا همه موضوعایی است که من شما همیشه عرض من این بوده که کار درست امروز رو بکنید، کار درست فردا رو بکنید. بذارید ببینیم 6 ماه دیگه و 6 سال دیگه چی میشه. من اینکه من امروز کار خراب کنم چون شاید کار خراب جواب درست به موضوع من برای 6 ماه آینده است، اون درست نیست. من شما با علم موجود و در امروز کار رو میکنیم و این نوع درست انتخاب عزیز. و به همین جهت که من دیدید در خصوص رفتن شما به خاطر حالتون گفتم با وجودی که برای بچه خوب نیست، ولی اونقدر بد نیست که برای شما خوب. و بنابراین ترجیح من این است که اگر میخواید برید، حالا یا تنهایی یا با همسرتون، برای بچه هم تا 6 ماه چون اونقدر هویت پدر برش نامشخصه، جدایی مسئله ای به وجود نمیاد، ولی بعد از 6 ماه دیگه نمیشه.
درسته. و اینکه ببخشید سوال آخر، میتونید منو راهنمایی کنید که من چجوری میتونم به یک وکیل ایرانی که امور پزشکی انجام بده دسترسی داشته باشم؟
باید به نگاه کنید بپرسید. از اولا دوستانی که به هر حال تو کار این نورمال پرکتیس و اینا هستن، نمیدونم کجا شما کدوم ایالت از زندگی میکنید؟
ما لس آنجلس هست.
اوکی، لس آنجلس. اینجا این همه دوستان هستن، نگاه کنید به یلو پیجایی که داریم، دو تا یلو پیجی که هست، لیست رو نگاه کنید، خودتون ببینید کدام در حقیقت در این زمینه مطلبی گفتن. بعدم یه کلیاتی است، بعدم همونطور که عرض کردم خیلی از اوقات چون اینا بر اساس به حال یک مشروط است که شما هزینه اینه این پردازید، 20% 30% 40% رو میگیرن، ببینید شاید به یه درصدی اونا هم قبول این خطر و ریسک رو بکنن. ولی که از نظر روانی آسیب شما و بعدم پرونده آسیب بچه و خودتون، اینا خیلی مسئله است عزیز. چون وقتی که کیسی در این حد و سر باشه، در حد کمی که من میفهمم و میدونم، به هر حال بیش از اونی که برای شما شاید فایده ای داشته باشه که حتما کمی داره، در حقیقت هوشدار و هوشیار کردن این لعنتی هاست که این هم از قدرت سوء استفاده نکنه.
نه واقعیتش همینه، چون حالا جدای من سر پسر منم هم دقیقا همین اتفاق افتاد. من 5 بار 4 بار بچه رو بردم اورژانس. وقتی که بچه به قش افتاده تازه دکتر آوردن تشخیص داده.
خب اینا همه چیزایی است که برن هم یادداشت کنین هم پاش بیستید. منم گفتم به زمانی است که من ادعا میکنم که دیشب خوابم نبود، یه زمانی است که نه، نرس بیمارستان میگه اومد اینجا و این مشکل یا مسئله رو داشت. موضوع خیلی فرق میکنه عزیز. و بعدم اونا وقتی ببینن اینا هزینه است، یه ستلمنتی میکنن، ولی در این حال هم یه هشدار به اونا میده که به خاطر چند هزار دلار برای خودتون چند ده هزار یا چند صد هزار دلار هزینه نداره.
ممنون
از خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. رادیو همراه بفرمایید.
بفرمایید. من ممنونم از وقتی که به من دادید. امیدوارم که خوب باشید و خیلی خوشحالم که باهاتون.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
ممنونم. آقای دکتر، من چند تا سوال دارم که همه رو نوشتم و امیدوارم که بتونم خیلی کلاس بندی شده برم سر هر کدوم. من یه دختر، دو تا بچه دارم، یه دختر 5.5 ساله و یه پسر 3 ساله. ما تقریبا یک هفته قبل از طوفان هاروی متاسفانه موو کردیم به هیوستون از یه ایالت دیگه و خیلی تو اون یک هفته درگیر جابجایی و اینا بودیم و اصلا متوجه نشدیم که عمق فاجعه چقدر میتونه باشه واسه طوفان. و چون اصلا منطقه ما هم هیچ آلرتی برای تخلیه و اینا نداده بودن، متاسفانه فلات شد خونمون. و
خونتون چی شد ببخشید؟
فلات شد، تل گرفت و ما کلن آواره شدیم توی شلتر و حالا ماجراهایی داشتیم دیگه. ببینید آقای دکتر، من دخترم از قبل از اصلا ماجرای فلات شدن و سیل و هاروی و اینا من کاملا نشانهای وسواس رو درش میدیدم و از طرفی به هر حال هم خانواده مادری پدری من و هم خانواده پدرش یعنی همسرم وسواس رو داریم، هم وسواس داریم و هم استراب به شدت. و من وسواس رو به شدت در دخترم نه به شدت ولی میدیدم درش، که خب یه مقدار منتظر بودم که بزرگتر بشه که حالا ببینم اصلا چجوری میشه درمانش، در که ما دچار هاروی شدیم و بعد از اون خیلی شدتی. الان حالا بعد از گذشت 2-3 ماه از هاروی یه مقداری فروکش کرده، ولی هنوز که هنوز آقای دکتر دختر من توی مدرسه که 7 ساعت مدرسه هست دستشویی نمیده، به خاطر اینکه میگه اونجا پی کردن، اونجا خیشه، اونجا نمیدونم حالا پوپ هست، نمیدونم اینجور حرفا. و من براش با معلم صحبت کردم، براش یه بگ جداگانه تهیه کردم، از این نمیدونم فیت کاورا گرفتم، اسپری حالا چی میگم ده دوفونی گرفتم و وایپ و همه چی گذاشتم، ولی بازم حاضر نیست بره اونجا دستشویی. این یکی از مواردی
آخه که... البته میدونید برخی از اوقات تاییدش به این صورت میتونه تشدید و تقویت کنه ها، بی اعتنایی بهتر. نه ببینید بچه ها نه متوجهم، بچه ها معمولا برای بیشترشون مدفوع رو در روز یه دفعه دارن و خب این میشه ساعتشو عوض کرد به وقت باشه مدرسه
دارن، حتی اجبارم نمی کنه. یعنی
حالا میتونه کمتر میتونه کمتر داشته باشه، بلاوه یک کمی حمایت یکی از معلمین اگر حاضر باشه یا هر چیزی از این قبیل میتونه کمک کنه. ولی نه متوجه هم عزیز، نه متوجه نه نه ببینید آخه ما به دنبال حلشیم، این که این هست هست. بعدم به نظر من یکی از کارهایی که ممکنه دکترتون خیلی موافق نباشه ولی شاید هم موافقت کنه، یه آرام بخش بهش بدن بد نیست، چون آرام بخش نقشی اون صورت نداره.
بپرسم یعنی کلن در مورد کلیه سوالایی که دارم ببینم که درمان یا مشاوره لازم داره
حتما دخترم. مشاوره داره برای از طریق پلی تراپی میشه مقدار کمکش کرد، ولی یه آرام بخش برای تو این سن و سال نقش مهمی رو ایفا
میکنه. خیلی ممنون، اینو بنویسم من ببخشید. یه سوال دیگه هم، سوال دوم هم در حقیقت، ببینید ما چون از اونجا موف کردیم از اون ایالت اومدیم اینجا، خب مدرسه دختر من عوض شد، البته مدرسه که چیز میرفت دیکر میرفت و 5 سالش رو باید کیندرگاردن میرفت، منطقه خب این درک رو هنوز نداره که دوستاش رو در هر صورت از دست میداده، فرقی نمیکرده که ما هنوز اون ایالت میبودیم.
من متوجهم، البته اونقدر هم سنگین نیست، تا بهانه بیشتر میگیره تا واقعی.
بله من قبول دارم اینو، چون شما فرمودین که از 7 سالگی به بعد براشون جا به جایی تغییر مشکل دار میشه. ولی سوالم اینه، دختر من به شدت، البته من از خیلی از مادرها شنیدم چه ایرانی چه امریکایی، که بچه هاشون توی این سن راجع به مسائل دوستی ارتباط خیلی دچار مشکل میشن. الان دختر من میگه من فقط توی این مدرسه یه دونه دوست دارم که اونم بعضی وقتا با من بازی میکنه و حرف میزنه، بقیه منو دوست ندارن، با من بازی نمیکنن و من فکر میکنم که حرمت نفسش پایینه.
نه اونش مهم نیست، ببینید اولا بچه ها قرار اینجوری باشه، بعدم بعد از اون 2 سال بعد یه پسر اومد، سوم این جا به جایی ها و اینا هست، اون فشار ها روش هست. شما مهم اینه که یه مقدار وقتشو در محیط های بچه ها، اگه دوست باشه چه خوب، محیط های بچه ها، یعنی من جای شما باشم شنبه شنبه تمام مدت میرم یه جایی که بچه های دیگه مثلا بازی میکنن، که بتونه یه ارتباطی با اونا برقرار کنه و از یه طرف ببینه فرقی با بقیه نداره، از جانب دیگه ببینه هر کدام با توجه به میلشون با ای بازی میکنن با او بازی میکنن، شما دورا دور مواظبش باشید و در این حال هم خواهر و برادر هر دوتا رو درگیر کنید که اون بازی‌ها رو بعداً بیان تو خونه با هم داشته باشن. موضوع اینقدر بزرگ و جدی نگیرید عزیز. اولا آمارا نشون میده 97% مردم به 3 سالگی که میرسن معتقدن من بدم، بنابراین همچین چیز عجیب و غریبی نیست. در نتیجه شدتش مطرحه.
منو
دلت
این سمت میکشونه که حالا راجع به دینا رو دوست داشتم نگاه بکنم، بیشتر تمایل داره توجه کسانی رو جذب بکنه که بهش توجه ندارن.
خب اون هست، اون برخی از بچه ها چلنج رو در اون میبینن، یه ذره ماجرا جوه دیگه، بچه اول هم هست عادیه، اطمان بهتر آدم تو زندگیش چیزی که نداره بخواد تا چیزی که داره بهش راضی باشه.
شما پس اشکالی توی نیست؟
نه من فکر کنم مادرش یه ذره اشکال داره، بی خودی نگرانه.
ممکنه. آقای جزوز یه سوال دیگه، دختر من متاسفانه اورال فیکسیشن شده.
چرا؟
هر چیزی رو که شما بگید میجوه، هر چیزی رو که فکرشو بکنید.
چیکار میکنه؟ زمان
میجوه، یعنی آشغال اصلا براش فرقی نمیکنه، پلاستیک، سنگ، هر چیزی
نه شما چه مدتی به شیر دادید عزیز؟
14 ماه دقیقاً.
خب بعدم خب اگر این بوده پسونک چقدر دازه تو دهنش بوده؟
هیچی اصلا نخورد پسونک.
بعد از 14 ماهگی شیشه شیر هنوز داشت یا نداشت؟
نه لیوان بود، کاملا منتقل شد به لیوان.
چرا فکر میکنید که اورال فیکسیشن داره؟
آقای چون ممکنه که ببینید من خودم عادت جویدن این گوشت دور ناخونامو دارم.
نه خب اون خب چیز دیگه
استرابه.
هم استرابه هم اورال فیکسیشنه، ولی مال اون چی؟
مال اونم خیلی شبیه منه، چون اونم دقیقا ناخوناشو همین کارو میکنه.
آیا شما این کار الانم که بزرگ شدید میکنی؟
بله متاسفانه.
خب چرا از مامانش یاد نگرفته باشی؟
بله منم هم
نه نه به نظر من اورال فیکسیشنه اگر این گونه که میفرمایید احتمالش کمه، ولی اینکه یاد گرفته هست.
ولی اینکه میجوه همه چیز رو یعنی همه چیز رو میجوه،
یعنی چیزی که
مثلا فرض کنید که یه دونه مثلا از این چه میدونم تگای لباس مثلا دیدید با پلاستیک وصله، اونو برمیداره میجوه.
خب آخه داستان نه داستان خشم عزیز.
آه اوکی خب
بنابراین خشم و عصبانیتشه تا اورال فیکسیشن. دختر شما یه ذره از همیشه عصبانی.
بله خیلی.
آه. اونو به عصبانیتش مرتبط کنین که هرس میخوره، بنابراین میخواد یه چیزی رو خورد کنی.
چی کارش باید بکنی؟
اعتنا نکنید. همینه که عرض کنم. ببینید عزیز، دخترتون اگر با تجربیات خوب وجودش پر بشه، تجربیات بد زیرش خاک میشه. من حرفم به شما اینه که تمام مدت بذاریش، اولا بکن و نکن و باید و نباید و به حد اقل برسونی، یه لباس مناسب تنش کنید، بندازش توی پارک یا بندازش تو محیط بازی بچه ها، حتما یه چیزایی هم پیدا میکنی که بچه دوست داره بره. من خاطرم از موقعی که بچه های من کوچیک بودن مثلا چاکی چیز دوست داشتن. حالا
بله
خب برام بذارید اونجا، بذارید بچه بذارید یه کاری بکنه که حس خوبی داشته باشه، احساس خوبی داشته باشه، تجربه خوبی داشته باشه، شما اونجا بگیرید بشینید تماشاش کنید یا من رو متماشا.
آقای دکتر مسلما تو این احساس خشم و عصبانیت من و پدرش به تقصیر نیستیم. الان باید چی کار بکنیم؟ یعنی نیاز به مشاوره، دارو،
نورفیزک؟ نه من برای آرام بخشش مسئله نرم، ولی هنوز اصلا به اونجا نرسیم. اگر هم بذارید 7 سالش بشه، ولی اگر شما باز به عرضم توجه کنید، مهمترین مسئله تجربیات کنونی بچه است. من اگر بچه‌م رو صبح ساعت 8 ببرم بیرون و دلش نخواد 8 شب بیاد و از 12 ساعت، من زندگی رو بردم. من وقتی مسئله دارم که تو خونه بشه بگم نکن این کارو، سر به سر برادر نگذار، بل کن اینو، برو بگیر بشین، انقدر این کار اون موقع خراب کار. ولی اگر بچه احساس آرامش بکنه و احساس آزادی بکنه، پروبال در میاره عزیز و همین دارم پشت سر میذاره. تجربیات خوب رو میرزه رو تجربیات بد. درست میست که شما یه چیزی دارید، یه چیزایی میرزی روش پنهان میکنی، عملا اونجوری میشه. این بهترین عزیز. بنجاست که اون حرفی که همیشه زدم، دوست خوب برای بچه بخرید یا شرایط دوستانی رو براش به وجود بیارید. من برخی از اوقات تو این مالا رفتم، بچه‌ها رو دیدم، فکر کنم که چه شانس بزرگی است. مثلا ایستادم تماشاشون کردم، بودم خوشن، هرکرشون سر جاشه، بعد میان یه چیزی میخورن میرن، برای خودشون خوشن. شما فکر کنید ما بزرگسالا مگر انقدر آزاد و راحت بودیم؟ چقدر خوب بود. بنابراین فقط تجربیات خوب، شرایط و حال خوب براش به وجود بیارید. خودتونم نگران نکنید، از این نگرانی هم دست بردارید. برای آنچه که باید بشه شده، اگر بعدن به خاطر آنچه که شده اشکالاتی پیدا شد، حل میکنیم عزیز.
متشکرم. آقای من چه وقت دارم؟
هیچی دیگه، یه دفعه دیگه، دقیقه دیگه، برای که من دوتا از دشمنان رو هنوز روی خط دارم. چون
آها اوکی، خیلی ممنون. پس من دوباره بعد مزاحمتون بشم.
لطفاً، برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی خوشحال شدم. متشکرم
از همراهی. خدا نگهدار. چنگ رجمن بعد از چند پیام. Vamos.
فاصله شما از طالب بنز بودن تا صاحب بنز شدن فقط در یک تماس یا یک توقف در مرسدس بنز کیز در ون نایز است. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در کیز ون نایز دیدن کنید.
من رضا قاسمی و همکارانم در مرسدس بنز کیز در ون نایز برای خرید، تعویض یا لیس مرسدس بنز در خدمت شماییم. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در آمریکا و در دنیا دیدن کنید.
ما بیش از نیمی از مشتریان خود رو از توصیه و معرفی مشتریان قبلی خود کسب کرده ایم. شما هم معرف ما خواهید شد.
برای خرید یا لیس مرسدس بنز هر مدل و به قیمت استثنایی با رضا قاسمی تماس بگیرید. 818-4000-789 818-4000-789 مرسدس بنز کیز و ناین.
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود، احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست، غده و رگ‌های اصلی مغز برای جلوگیری از سکته‌های مغزی. یادمان باشد تشخیص به موقع می‌تواند زندگی شما را نجات دهد. اپتیما اولتراساند 949-945-2004 949-945-2004 اولتراساند کامل بدن $249 949-945-2004 949-945-2004 اپتیما اولتراساند.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
بهار و تازگی، بهار و عطری خوش و طعمی دلپذیر، بهار و لطف دیدن یار، تا بگوییم و بخندیم و نوش جان کنیم به لطف بهار. کیترینگ بهار، پذیرایی عالی و مجلل از میهمانان خود را با هر سلیقه و هر تعداد، با خوراک‌های لذیذ و متفاوت و دسر و شیرینی‌های گوناگون و با کیفیت، همراه با دکوراسیون و طراحی شیک و مدرن به کیترینگ بهار میشن ویاهو بسپارید. کیترینگ بهار در لس آنجلس، سان دیگو و اورنج کانتی در خدمت شما. تلفن 949-340-1011 949-340-1011. سفره رنگی، پذیرایی گرم و رضایت میهمان و میزبان ارمغانی است از کیترینگ بهار میشن بیاهو.
جهت مشاوره نازایی به دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان مراجعه کنید. 310-441-5588 متفا در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشم، یکی از همکاران خوب که به نظر میسه ما یه نفر شنونده داریم متوجه شدن که من تاریخ آغاز پنجمین سال کار رادیو همراه رو اشتباه کردم که درست است. ما 14 اپریل 2018 است، همون 14/4/18 است و من به اشتباه میسه که دوبار گفتم 16. البته احتمالاًم با توجه به این بیماری کبرسون، یعنی کبر سن، بالا بودن سن، 16 فوریه سفر به باهاماس رو با این مخلوط کردم. به هر حال متاسفم. شنبه 14 اپریل ساعت 7:07 در دولبی تئاتر آغاز پنجمین سال کار رادیو همراه با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم. سلام. من یه ذره صداتون شاید روی بلندگوه میپیچه عزیز، اگه ممکنه از گوشی استفاده کنید. جان
الان
صدا خوبه؟ نه الانم یه اشکال داره. شما از چه طریق با ما صحبت میکنید؟ چی عزیز؟
من با تلفن دارم باهاتون تماس
میگیرم.
خودم صدای خودم میشنوم.
نه یه اشکالی هست تو تلفنتون عزیز، یه ذره جاتون عوض کنید. یا به هر حال تلفن دستی است. از امریکا هم هستید درسته؟
نه من از کانادا تماس میگیرم.
خب حالا الان بهتر شد به هر حال. بفرمایید.
اوکی. عذرخواهی میکنم، من 44 سالم هست. تقریبا 24 ساله بودم که ازدواج کردم. 8 سال بعدش جدا شدم. دو تا پسر دارم. هر دو توی مدرسه پیرپوشان دان درس میخوندن. جزء بچه های شاگرد اول مدرسه پیرپوشان بودن. توی روباتیک، کامپیوتر همه اینو مقام داشتن. جشنواره خوارزمی. بعد من تصمیم گرفتم که به خاطر که اینو پیشرفت کنن مهاجرت کنم کانادا.
هر دو چند سالشونن؟
الان یکیشون 19 ساله هست، یکیشون 17 سال و نیمه هست.
با اون وقت از در چه مدتی سلام به کانادا اومدی؟
ما الان حدودا 3 سال و نیمه هست.
خب اون وقت الان از نظر کالج و دانشگاه یا دبیرستان کجا هستن؟
بله، پسر اولا وقتی که اومد گرید 11 قبول شد، 11. بعد اینا یه سیستم داشتن آیدی که برای بچه های تیز خوش بود. این وارد اون سیستم شد، نمره هاش همه خوب بود به جز زبانش، زبان انگلیسی. بعد سال بعد به من گفتش که چون که این استرس ها هست برای من، بذار من عادی بخونم ولی من نمره هام قول میدم که خوب بشه. همینطور هم شد و یک از دانشگاه های اینجا به سه ساینس قبول شد. هر دو از زمانی که ما اومدیم هم کار میکنن هم درس میخونن. توی کار بچه های خوبی هستن، جوری که مثلا اون که الان 17 سال و نیمش هست الان توی یه فروشگاه کشیره ولی پیشنهاد سوپروایزری بهش دادن. اون بزرگه هم الان مثلا از یه کارش که ترک کرد مثلا یه برش بود با کارتی گرفتن. یعنی بچه هایی که اذیت کنن نیستن.
به من بگید پسر کوچکترتون کجا هست از ذره کالج دانشگاه یا هرچه؟
کوچیکه که الان گرید 12 هست، سال آخرش هست. بعد الان من مشکلم اینه که الان بزرگه که داره ساینس میخونه یه ترم رفته، بعد متوجه شده که اینجا مثل ایران نیست. یعنی اگه بخواد پزشکی یا دندون پزشکی بخونه باید خیلی تلاش کنه. الان به من میگه که من نمیخوام 7 سال عمرم و بیام هدر بدم که بخوام از اون ور وام دانشگاه بدهکار بشم، جوونی نکنم، همش بخواستم تو دست باشه به خاطر که 7 سال دیگه میخوام پزشک بشم. در نتیجه من میخوام رشتم رو عوض کنم، بیزنس بخونم. من باز هیچ جوابی نداشتم، نمیدونستم واقعا باید باش چی کار کنم. الان میگه که نظرش عوض شده، میگه نه من اصلا یه ترم آخرسی بگیرم برم نمیدونم بادی بیلدینگ کار کنم، مدل بشم، رو برم تو خیابون عکس بگیرم، فالوئر جمع کنم. نمیدونم، یه افکار خیلی مسخره و من اصلا واقعا نمیدونم با باشون چی کار کنم.
نه ببینید شرایط غیر عادی دارید. شما من بگید علت جداییتون، دلیل اول یا دوم جداییتون چه بود؟
من مهمترین دلیلم این بود که پدرشون توی جبهه دچار موج گرفتگی شده بود. ما خیلی مشکل داشتیم. من 8 سالم تحمل کردم. زمانی که دیدم توی تربیت اینا دچار مشکل میشم با روانشناس صحبت کردم، ایشون دارم پیشنهاد دادن که بهترین گزینه اینه که جدا بشیم.
ایشون تو چه کاری بودن؟
ایشون مدیر مالی بودن.
و چرا تو جبهه بودن؟
نه زمان جوانیشون مثلا اون مثلا سربازشون توی جبهه بوده جانباز شده.
به من بفرمایید تو خانواده ایشون پدری و مادری یا خانواده شما مسائل روانی خاصی بوده؟
فکر میکنم بله.
چه چیز
بوده؟ من اسمشون نمیدونم ولی خب فکر کنم افسردگی یا شیدایی، من نمیدونم ولی میدونم که آدمایی که نرمال نباشن داشتیم، حداقل خانواده من بودن.
چه بوده مثلا؟ چه چیزی؟ یه رفتار مشخصی که هست و حالا نامشو نمیدین مهم نیست، مثلا بگی چی شنیدی راجع به اون آدم؟
مثلا اینکه کارای افراطی کردن، میدونین، یعنی اینکه یا صف بودن یا صد، مثلا توی مذهب خیلی جلو برن، در اصل ما خانواده خیلی مذهبی نبودیم، یا مثلا افسردگی شدید، اینا رو مطمئن یا پرخاشگری.
آیا خبر از بستری شدن کسی هم داری؟
بله، اما یه خودم بودن که بستری شدن.
میدونید چه میکردن و چه مدتی بودن که بستری شدن؟
نه اینا رو دقیقا نمیتونم، اینو شنیدم ولی نمیدونم جزئیاتش آخه هیچ وقت نپرسیدم و نمیدونم، ولی میدونم که حالا سرتون نرمال نبوده.
خب ببینید
مثلا خارج از کشور بودن، بعد که میان ایران، بعد رفتن توی این فرق دراویش و خیلی اون طریق پیش روی کردن و نمیدونم از این حرف.
ببینید عزیز، البته اگر شما در ایران به من میفرمودید خیلی با مدرسه تیزهوشان راحت نبودم، بعد اگر میفرمودید که میخوایم بیایم کانادا راحت نبودم، به ویژه اینکه به هر حال شرایطی بوده، ولی حالا اینا شد، این گذشته. الانم موضوع میتونه یه مسئله جدی باشه، یعنی موضوع درس و هدف ها و اینا نیست، موضوع یه مقدار شاید به هم ریختگی و پریشانی باشه، چون تو حرفای شما بعضی هاش میشه معنی دار، ابتدا این که مثلا 7 سال پزشکی وقتم و فلان، اون بیمعنی است، ولی میخوام پزشکی نخونم بیزنس بخونم میشه فهمید، اما این که میخوام برم بادی بیلدینگ و نمیدونم بدن درست کنم و بدن مدل بشم و یه فالوور داشته باشم، اینا حرفای خطرناکه. اینا بوی بدی داره عزیز. بنابراین شما قراره، نمیدونم کجای کانادا هستید، ولی باید ببینید که اگر حالا که بچه ها با احتمالا بعد از 3 سال خوردهی مشکل زبان به اون صورت دیگه ندارن،
نه اصلا نه.
اوکی. بنابراین یه جایی رو پیدا کنید و یه مقدار تست و ارزیابی میخواد پسر بزرگت.
آخه یکی از دوستاش مثلا الان رفته مدل شده، ساعتی مثلا $500 دارن بهش میدن، البته مثلا این دوست دخترشه، برای همین اینم میخواد انگار که یک شب ره 100 ساله رو بره. من میگم شاید این عامل شده، نه
فرقی نمی کنه، فرقی نمی کنه. این که از کجا میاد و انگیزه چه هست که مسئله نیست عزیزم. اگر من تصمیم گرفتم یک کسی رو بکشم به خاطر اینکه تحریکم کرده، مواد مخدر من داده، فرقی در ماجرا نمیکنه. نه دنبال اون نرید عزیز، یعنی من دلم میخواد یه راهی پیدا کنید که فرزندتون یه آدم آگاهی ارزیابی کنه، حتی برای همین موضوع به بهانه درس و جابجایی را بگید برای که خاطر ماست باشه، بیا بریم با یکی شینیم حرف بزنیم، ولی یه کسی باشه که قبلا بدید، اولا تحقیق کنید راجع به عمو و اینا، شما این بی‌اعتنایی‌تون اصلا کار درستی نیست، یعنی ببینید برچسب چی بوده، چه مدتی بوده و مسائل از این، اون آگاهی‌ها کمک می‌کنه، اون آقای روانشناس یا روانپزشک رو ابتدای جلسه ببینید، همه این اطلاعات در اختیارش بذارید، بعد با موضوع درس و رشته تحصیلی و اینها که پسرتون باش راحت و خودش رو رها می‌کنه و احتمالاً خیلی حرفا می‌زنه، اون رو در اون شرایط قرار بدید. شما احتیاج به یه ارزیابی کامل و دقیق پسرتون دارید که خطر سنگین و جدی توش نباشه. اینا ببینید اشکال کار در آدمای کم‌هوشی مثل من نیست، آدمای باهوشن که مثل اتومبیلی که خیلی تون میره، هم شما رو زود به منزل میرسونه، هم راحت تو تصادف میتونه از پادرتون بیاره، و به همین جهت هست که من خاطرم از وقتی پسر بزرگ من پرهام رو اصرار داشتن یه تست هوش بده، من تا گفتم اگر بهره هوشیش از یه حدی میگذره لطفاً به من نگید، بذارید بیام خونه ببینم با این بدبختی با چه کار کنم. یعنی این اصلا این امکان نه نه مسئله مسئولیت نیست عزیزم، مثل این که همه آدم ها پس کنید یه آدم باشه قدش 2 متر و نیم باشه، بلندی قد خوبه ولی 2 متر و نیم، چون وقتی از یه حدی میگذره بدن سازگاری و ارتباط رو با بقیه مردم دچار اشکال میکنه، مگر با یه مدیریت و آگاهی کامل. حالا به همین جهت هست که فرزند شما میتونه در معرض حرفایی باشه. فرض کنید مطالبی که شما فرمودید اگر تاکیدا روی برخی از اونها باشه اونقدر مهم نیست، روی بعضی دیگه باشه خیلی خیلی مهمه. درست مثل یه علامتی از یه کسی داده میشه که میگن نمیتونه یه خونریزی عادی باشه، یا فرض کنید یه خونریزیست که ناشی از یه بیماری کشنده است. اینا مسائل مهمیه. یعنی شما الان نمیدونم کجا هستید، یه تحقیق بکنید.
ونکوور
که تشویق، یه تحقیق بکنید ببینید یکی از استادان دانشگاه که خوب هست، و بعدم حتما حالا حتی با کسی هم اگر میرید برای که کاملا کمکتون کنه، ولی با گرفتن اطلاعات. یعنی شما یه مقداری سابقه خانوادگی خودتون و همسرتون در حدی که براتون ممکنه رو اطلاعاتش جمع کنید. یعنی ببینید واقعا برچسب عمو چه بود، از چه زمانی شروع شد، چه کارا میکرد، چه کارا نمیکرد. اون اطلاعات خیلی خیلی مهمه، برای که حوادثی از این قبیل که شما در خصوص پسرتون میگید زمینه ارثی قوی داره. یعنی من برخی از اوقات 60-70% برمیگره به اینکه در خانواده مشکل چه بوده، ولی وقتی که مسائل عادی باشه خب نقش خانواده هم کم میشه. به همین که شما برخی از اوقات بیش از نیمی از تشخیص و کمکی که میتونید به روان درمانگرتون، حالا روانشناس، روانپزشکی بکنید، این است که آگاهی های لازم رو درباره خانواده داشته باشید. یعنی موضوع فرض کنید شما الان به افسردگی و سرخوشی یا شیدایی اشاره کردید، مسئله منیک دیپرشن خیلی فرق میکنه با دیپرشن. منیک دیپرشن یه بیماری سنگین آزاردهنده است، در حالی که دیپرشن اونقدر نیست. یعنی حتی یه تغییر کوچولو، یعنی همینقدر که بگن دیپرشن نیست، منیک دیپرشن دو قطبیه، یه مرتبه همه چیز رو خیلی بیشتر از دو برابر خراب میکنه. و موضوع جدی است، برای که اینا با خودش خطراتی داره عزیز. مثلا شمایی که خود بچه‌ها حتی دل در مسئله موفقیت تحصیلی و شغلی آینده دارن و اون شده همه زندگیشون، این همون چیزیست که وقتی کتاب درام آف گیفته چرد آمد بیرون، همه متوجه شدن که بچه های باهوش هم میتونن اگر مواظبت و مراقبت لازم نشه در یه سیستم و مجموعه فدا بشن. و به همین جد است که شادی ما از این که بهره هوش خوب باشه خوبه، ولی خیلی خوبش یا ندونستن با بهره هوشی خوب یا بچه های باهوش چه باید کرد مسئله است. من همین امروز صبح دختر خانمی داشتم با بهره هوشی که میگفت واسه باش که 180 پدرش میخواسته بود پدر و مادر و برادرش رو با گاز تو خونه بکشه. خبر خاصی هم نبود، 2-3 نفر هم دست به این اقدام میزنه، فکرهای مختلف کشتن خانواده رو داشته، و این فقط به خاطر بهره هوشی بالاش بود که به انحراف و گرفتاری کشیده شد. یعنی به همین جهت که عرض می‌کنم موضوع بسیار جدی هستن، برای من نه درسش مهمه نه پزشکیش نه غیر پزشکیش، اصلا اون موضوع نیست. شما اگر سلامتیش رو برگردین، این 99% مشکل شماست، 1% بقیه رو میشه درست کرد. ولی اگر این مشکل باشه که مطمئنم نیست، ولی من میخوام خاطرم آسوده بشه، همه چی خراب میشه، اصلا مهم نیست که میخواد چیکار بکنه چیکار نه. آخه آقای دکتر
میدونید
چیه،
یه جوری با من صحبت میکنن پسر من که منو توی
دوراهی
میذارن.
نه یه کاری بکنید، بیا دیگه با من صحبت کنید، برای فارسیش که خوبه، بیا با من حرف بزنید.
اگه قبول
کنن. خب همینا میخوام. نه نه ببینید فقط
که...
نه 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 اصلا بحث مشکل نیست، حرف این است که پسرم فلانی مقدار با محیط کانادا و امریکا آشناست، درباره دانشگاه امریکاست، درباره رشته آشناست، حتی درباره بیزینس. فرض کنید پسرش الان توی MBA برکلی اونجا درس میده، با این مسائل آشناست، بی باشه صحبتی بکن درباره رشته تحصیلی، ولی با من وقتی حرف بزنه همه اینا معلوم بشه. اصلا بحث من درباره رشته تحصیلیه، ولی من از حرفاش میکشمش به اونجایی که تشخیصمو بتونم بدم. یعنی میخوام به شما بگم هیچ احتیاج نداره شما وارد موضوعی بشید، ولی عرض منم در آغاز به شما بود یه راهی پیدا کنید که او بیاد راحت حرف بزنه. پس من با شما فقط این بود.
من میتونم یه جملهش رو به شما بگم؟
حتما.
مثلا برای درستش من میگم که مادر، من اگه این همه تلاش کردم برای که شما الان نتیجه بگیرید و این نتیجه گیری شما هیچ تأثیری برای من نداره، من دارم که بهترین اتفاق بیفته و من همینجور ساپورت میکنم، پس بکست به دستت، منم تا جایی که بتونم کمک میکنم. بعد میگه که مامان جان من اگه برم 7 سال درس بخونم این وام این لون رو من باید بدم. اگه آره ایران بود من میرفتم مجانی درس میخوندم به خاطر شما، ولی الان دیگه درست خاطر شما بر من اهمیت داره، ولی این بدهی که من توی این مدت به خاطر لونم برام پیش میاد اون وقت یعنی دامنگیر منه. میدونید چی میگم؟
از حرف مفت مزخرف بگی خود. این درست بسته که من برگردم یه خونه یه میدونی بخرم 200,000 دلار بگم من 800,000 دلار بده کار، من در اول 800,000 دلار کار خانه‌ای دارم که 1,000,000 دلار میاد. اصلا حرفا مفت بی‌معنی است عزیز. یعنی اینا حرفای خنده‌دار است، به علاوه ایشون فقط کافیست با 5% درآمدش برای 5 سال بعد از کارش همه اون پول رو بدهی شده، پس تموم شده، اصلا تأثیری هم تو زندگیش نمید. نه ببینید اینا بازیه، اینا وقتی حرفی که میزنه بیمعنی است، و ولی چون باهوشه برای شما سفسطه و مغلطه میکنه، یا خودش هم میتونه گیر و گرفتارش باشه. ولی موضوع آخه چیز دیگه است. وقتی میگه میخوام جوونی کنم، اونجا خطرناکه. وقتی میگه میخوام مدل بشم، مثلا از اونجا که میخوام فالوور داشته باشم، یعنی یه عده‌ای به خاطر اینکه من مدلم دنبال من بدون، اونا خطرناکه. ولی این حرف این که من نمیخوام برم یه جای درس بخونم با وام بیام بیرون، بحث احساسی و عقیدتی میتونه باشه، ولی به عنوان یه آدمی که اختصاص درش میشه حرف بی‌معنی است.
آخرین سوالم اینه که اگه قبول نکرد بیاد،
نه کوشش کنی، قرار نره که این کار ظرف یه روز یا یه هفته یا یه ماه بکنی، این کار شما بدون ارزیابی به هیچ جانم عزیزم، مسئله اصلی تشخیصه. یعنی امیدوارم کسی را اذیت نکنم، من همیشه این گرفتاری دارم، یه کسی یه خونی از بدنش میاد، ای بسا سرطانه، شوارم پاید بیزاره یه مویرگ پارش، ما که نمیتونیم ول کنیم. یه کسی ضربه مغزی خورده، میگن 48 ساعت مواظبش باشید چون ممکنه خونریزی کنه بمیره. با اینکه فقط از رخت خواب یا از تخت خواب افتاد پایین که مهم نیست، مهم اینه که ضربه مغزیه میتونه کشنده باشه. اینا شوخی بر نمیداره که من بگم نه حالا چیزی نیست، اصلا کی گفته من کجا افتادم، معلوم است 100 متر 50 متر میافتن این شورش میشه، من از نیم متر افتادم حالا ضربه مغزی خوردم. استدلال اینجوری نمیشه کرد. مرزم شما خیلی مشخصه، تشخیص. شما به من بگید که به احتمال زیاد میگید چی نیست، من راحت و آسوده میشم، بعدن اصلا درسم نخونه برای من موضوع نیست. ولی اگر این اشکال رو داره، ما اونجا مسئله جدی داریم و باید هرچی زودتر براش اقدام کرد. شما این ایدید، من متاسفانه ده ها شاید هم حتی صدها جوون دیدم که اینجوری از بین رفتن.
آقای دوستو مثلا که شریکی با برادرش ماشین خریدن، بعد دو سه ساعت پیش سرعت میرفتن گرفتن این ماشین رو ازشون پلیس، بعد من بیمش با من بود، من که کنم تنها زوری که من دارم اینه که بگم اوکی من بیمه رو کنسل میکنم، شاید از عهده مثلا اون مبلغ بر نیام. دو شب گذشت من گفتم میخوام باهات صحبت کنم، گفتم چیه؟ گفتن که ما خب فکر کردیم اگه ما بخوایم دو تا کارت اتوبوس بخریم پول بیمه‌مون میشه.
ببخشید صداتون خراب شد، دو کارت چی؟
گفتن که ما فکر کردیم که ما میدونیم که میخوای ما رو جریمه کنی که بیمه رو بگیری، در نتیجه ما اگه بخوام دو تا کارت اتوبوس بگیریم برای خودم و داداشم پول بیمه میشه، در نتیجه ما مجبوریم بریم خودمون بیمه کنیم، پس بیا این پولی که ما میخوایم بدیم به دولت ما با تفاوت.
اصلا حرف مفتزم، اصلا بحث بیمه نیست، اصلا بحثی نیست. فرزندان شما با اتومبیل و تون رفته میتونن خودشون و دیگران رو به کشتن بدن، بس در مورد پول و بیمه نیست.
نه اینو به عنوان یه فشار گرفت، یعنی
بی خود گرفت، برای که اگر من بود حرف من این است که شما خود خودتون بکشید، من اصلا کاری میکنم که شما حق رانندگیش رو تا حق نش باشید تنها این ور اونور برید، من که میذارم بچه‌ام بره خودشو بکشه به خاطر اینکه حالا پول اتوبوس یا پول بیمه چیه که مثلا بحث بیمه نیست.
چی شد من اینجا رو متوجه نشدم آقای دکتر؟ من بعد اصلا کلا ماشین رو بگیرم از
اصلا اصلا بحثی نیست عزیز من، ما با بیماری رو برسیم، ماشین دوستشو میگیره میره، میره ماشین رنت میکنه میره. عزیز ببینید شما دنبال یه راه حلی هستید، مسئله این نیست، مسئله اینه که چه خبره. این حرف علامت بایپولار دو قطبیه، اینا خطرناکه، دوتایشون هم با هم میرن.
خب رفتن یعنی علامت
خب شما توی حادثه یه رفتن این دوتا بچه تون رو ندارین، من مجبورم به شما هشدار بدم. بنابراین اصلا بحث بیمه و بالا رفتن بیمه و اینا نیست، دوتا بچه 19 ساله و 17 ساله یا حالا هرچی آمدن پشت فرمونش، اصلا با سرعت رفتن به طوری که کار سرعت اونقدر زیاد بوده که اصلا ماشینشون رو گرفتن. خب آخه عزیز این یعنی خودکشی؟ نه موضوع جدی بگی، من فقط امیدوارم به دیگرانم هشدار میدم. یه زمانی هست که مثلا اهمیت نمیدم، مثلا ماشینو برده پارک کرده تو دره، انداخته که انداخته، ولی اگه به دلیل بیماری انداخته مسئله دیگری است.
درست.
بنابراین لطفاً راه پیدا کنید، فکر کنید، همینجوری بیگدار باب نزنید، کاری کنید که پسرتون با یه کسی که میدونه صحبت کنه. همین اطلاعات رو هم بگیرید عزیز. 2 ساعت، 3 ساعت، 5 ساعت وقت بذارید، تکلیف رو با خانواده روشن کنید.
باشه، ممنون
آقای دکتر. خیلی
شما
خدا نگهدار. شما رجمن با ما باشید.
مراجعه به او پس از تصادفات و بروز صدمات بدنی، اولویت همیشه با شماست. هدف او دریافت مراقبت‌های کامل پزشکی و بازگرداندن سلامت و توانایی به شماست. برتری او در 22 سال تجربه و اعتبار در دادگاه‌ها و شرکت‌های بیمه ضامن اطمینان شماست. تخصص او در پیروزی در پرونده‌های میلیون دلاری است. او انتخاب اول و بهترین انتخاب شماست. دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات. در مسیر پیروزی در پرونده های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، 818-999-99-99 دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول.
مرکز عملیاتی، کاپیتان صحبت میکنه.
آقای کاپیتان؟
خانم رئیس، در خدمت گذاری حاضرم.
صفحه مانیتور رو نگاه کن. مرسدس بنزی رو که مشاهده میکنی باید در اسرع وقت به ما در شمال لس آنجلس تحویل داده بشه. از نظر قیمت باید بهترین باشه و هیچ کمکاری نباید صورت بگیره.
اطاعت میشه. فقط این مدل مرسدس بنز با این رنگ و قیمت رو برای خودتون میخواید؟
اون محرمانه است. فقط 3 ساعت بهت زمان میدم.
خیالتون راحت باشه، بهتون قول میدم سرویسی که میگیرید ردخور نداشته باشه.
خیلی از انجام این ماموریت مطمئن هستی؟ از اعتماد به نفست خوشم اومد.
این ماموریت تنها از عهده یک دیلرشپ و یک ایجنت برمیاد.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بی‌رقیب در ارائه بهترین سرویس با بهترین پیشنهادها. سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
رامین آریان، بفرمایید.
آیا می‌خواهید در هر ساعت از شبانه روز در آرامش منزل خود از یک وبسایت معتبر و قابل اطمینان به تمامی خطوط هواپیمایی دسترسی داشته باشید؟ atlasticket.com با داشتن کانترکت‌های تمامی خطوط هواپیمایی به شما این امکان را می‌دهد که در کوتاه‌ترین زمان ارزان‌ترین بلیط را تهیه کنید. کافیست به وبسایت atlasticket.com مراجعه کنید و از امکانات کامل و کم نظیر در آرامش منزل خود برخوردار شوید. شما می توانید به تمامی پروازها، هتل‌ها، کروزلاین‌ها و پکیج‌های تفریحی در atlasticket.com دسترسی داشته باشید.
در ایران هر وقت اشکالی برای چشم ما پیش می آمد، یا آن را با چای می شستیم یا یک حوله گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشد. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب، پد گرم مرطوب آیپرس مشکل شما را برطرف می‌کند. پد آیپرس از ابتکارات پزشک جوان و آگاه دکتر ایوی سرودی در داروخانه‌های رایت اید موجود است. قیمت نازل و دوام طولانی. هر پد آیپرس حرارت زیادی در خود ذخیره دارد که چشم شما را گرم نگاه می‌دارد. هر بسته آیپرس 10 پد کمپرس دارد و هر پد آن بارها و بارها قابل استفاده است. آیپرس، I am impressed.
Me too.
تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جودل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای حالا.
سلام بفرمایید.
خسته نباشین.
متشکرم.
خوشحالم که باهاتون صحبت
کردم. منم همینطور، فقط من 13 دقیقه وقت دارم. ببینید چه میکنید.
بله منم کلی سوال دارم.
بله.
یه زخم قدیمی دارم که به تازگی مدت تازه شده و داره من خیلی اذیت میکنه. من حدود 7 یا 8 ساله بودم که به من تجاوز شد از طریق عموی خودم، دو تا از پسردائیان و دو نفر دیگه از اقواممون، که اینا هر کدوم به صورت پراکنده این اتفاق افتاد. من خیلی بچه بودم، اصلا نمیفهمیدم که معنی این چیه و چه اتفاقی داره میفته. احساس میکردم یه اتفاق عادیه که خب شاید همه ی آدم ها تجربه میکنن. بعد از یه مدتی که فهمیدم، شدیدن دچار استرس و استراب بودم، به خاطر اینکه پدرم فوق‌العاده آدم متعصبی بود و میدونستم که اگر متوجه همچین چیزی بشه اونها رو نه و اما منو مقصر میبینم. به خاطر همین هیچ وقت نتونستم به کسی چیزی بگم.
از 7-8 سالی شروع شد تا که ادامه داشت؟
آخرین بار فکر میکنم 13 یا 14 ساله بودم.
با کدامشون اینقدر طول کشید؟
من هیچ وقت نفهمیدم که اینا از هر کدومشون از کاری که میکردن به همدیگه اطلاع میدادن یا اینکه نه، ولی فکر میکنم عموم و پسر دایم یکیشون از همه بیشتر بود.
آیا فقط یه تچ و لمس بود یا بیش از اون بود؟
نه بیش از اون بود.
اون وقت فکر میکنید مثلا توی یک ماه ممکن بود چند بار اتفاق بیفته یا ماهی یک بار یکی از اینا بود؟ چقدر شد؟
میتونم بگم هر باری که مهمانی بود و شلوغ بود، فامیل جمع میشدن، من همیشه سعی میکردم بین بزرگترها به چرخم تنها نمونم.
خب
ولی به هر حال اگر اونها فرصتی گیر میابردن این اتفاق میفتن.
شما الان چند سالتون عزیز؟
من الان 26 سالمه، اروپا زندگی میکنم، حدود 4 سال و نیم اومدم، فرزند اول خانواده هستم، یه خواهر و یه برادر کوچکتر از خودم. 13-14 ساله که شدم متوجه شدم که یه ظلمی داره در حق من میشه و این اتفاق عادی نیست که برای هر آدمی بیفته. از اون موقع سعی کردم خودم از حق خودم دفاع کنم. من اون موقع دیگه میتونستم، چون یه مقدار خب سنم رفته بالا و جسم درشتر شده بود. بعد از اون به بعد دیگه چون سعی میکردم از خودم دفاع کنم، حالا یا به اینکه تهدید میکردم که اگه طرف من بیای جیغ میزنم یا به بقیه میگم، اون موقع خب ترسم کمتر شده بود و دیگه این اتفاق نیفتاد. بعد از اون چون خیلی اذیتم کرده بود، به خودم قول دادم که کلن اون سالها رو از کل زندگیم، از کل ذهنم پاک بکنم و هیچ وقت این تصور رو نداشته باشم که برای من همچین اتفاقی افتاده. یا حتی چون اقواممونم بودن، همیشه در رفت و آمد بودیم، حتی به خودم فکر کردم که فکر کنم اصلا بین من و این آدم هایش اتفاق بدی نیفتاده، تا وقتی توی جمع میرم انقدر عصبی نباشم، اذیت نشم از درون. که موفق شدم، بعد از چندین سال واقعا موفق شدم و الان خیلی از خاطرات کودکی من انقدر تلاش کردم فراموش کردم واقعا. خیلی تاریخ ها رو اتفاقا رو خیلی دقیق یادم نمیاد و چسبیدم به درسم تا مقطع دیپلم فوق‌العاده درسم خوب بود، فقط درس میخوندم. بعد از اون چون دیگه یاد گرفته بودم که کسی نیست که از من مراقبت بکنه، من خودم سعی میکردم که امور خودم رو انجام بدم و از خودم مراقبت کنم. به خاطر همین دیپلمامو که گرفتم شروع کردم به کار کردن. حدود یک سال و نیم دو سال که کار کردم، از نظر مالی تونستم خودم رو یه مقدار جمع و جور بکنم. دانشگاه شروع کردم که همون موقع بر من یه موقعیتی پیش اومد که از ایران بیام بیرون. مهاجرت کردم و الان فکر میکنم خدا خیلی من دوست داشته که این اتفاق بر من افتاده. من الان 4 سال و نیمه که اروپا زندگی میکنم. وقتی که اینجا اومدم متوجه یه سری ایرادات اخلاقی توی خودم شدم که میدیدم که اجتماع اینجا یا مردم اینجا ندارن و برگشتم به گذشته و با خودم فکر کردم که شاید اینا ناشی از اتفاقاتی که توی کودکی برای من افتاده. سعی کردم خیلی به کتاب روانشناسی بخونم، مطالب روانشناسی گوش بدم راجع به این موضوع و سعی بکنم اگر مسئله درون خودم هست اونا حلش بکنم. که یکی از چیزایی که مثلا درستش کردم که بود که خیلی دروغ میگفتم این آب خوردن و اون دروغ خودم باور میکردم، مثلا توی اون نقشی که از اون دروغ ساخته بودم فرو میرفتم و نقش بازی میکردم. کلا اونو ترک کردم. الان میتونم به جرأت بگم اصلا حتی یک بار هم برام پیش نیومده که دروغ بگم سال هاست، بعد از موقعی که این قولو به خودم دادم. و اینکه فوق‌العاده آدم عصبی بودم، به محض هر کوچکترین اتفاقی داد میزدم، پرخاشگری میکردم که اونم تا جایی که بشه کم کردم. واقعا خیلی 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 بهتر شدم، خیلی دخت الان آرومم. ولی الان مشکلی که هست، من الان حدود 3 ساله که توی یه رابطه جدی هستم، 2 ساله که دارم با ایشون زندگی میکنم. همه جوره روابطمون از نظر مثل زناشویه، یعنی یک ازدواج کامله، فقط روی کاغذ نیامده هنوز.
ایشون ایرانیه یا غیر ایرانی؟
نه ایشون هم ایرانیه.
چند سالش عزیز؟
ایشون 29 سالشه، مهندس مکانیک خونده.
آیا خبری از گذشته شما داره؟
خیلی دقیق نه. من یه دفتر خاطراتی داشتم که هر موقع احساس میکردم چیزی تو گلوم گیر کرده که باید بریزم بیرون، توی اون دفتر مینوشتم. گاهی وقتا خیلی کم. یه بار اتفاقیشون این دفتر رو پیدا کردن و خوندن و با وجود این که من خیلی ازشون خواستم که این کار رو نکنم، ولی از اونجای که آدم یک دنده و لجبازی بود خوند و قول داد که دیگه هیچ وقت راجبش با من حرف نزنه چون من ازش خواستم.
نه، اگر شما رو به عنوان یه قربانی قبول کرده و محافظت و مراقبت رو از شما به عهده بگیره و این موضوع هم به هیچ شکل و فرمی نه شکل و صورت بیرونی پیدا کنه و شما مواظب باشید و حتی با اون تحفه ها هم رابطه رو قطع و کم کنید یا بی توجه و بی اتنا باشید ایشون متوجه آدم ها و اون افراد نشن، خیلی از اوقات میشه گذشته سخت و تلخ و بد رو خاک کرد و از روش گذشت. عزیز،
من 2 نفرشون هستن که واقعا من میبینمشون تمام از وجودم.
نبینتشون؟ چرا میبینی؟
نمیبینم.
نه نبینی، خیلی راحت مشخص نه. پیغام بدید که نمیخوام هیچ جایی ریخت شما رو به هیچ شکل و فرمی ببینم، یا اگر جایی میرید که میدونید منم هستم یا نیاید و من بگید من نیام.
از آخرین باری که از اولین باری که اومدم اینجا و سفر کردم به ایران همین کار کردم و ندیدمشون دیگه. اما چیزی که الان منو داره اذیت میکنه توی این موضوع اینه که من یه مدتیه وقتی که رابطه جنسی با همسرم بقیه، اینو بگم که من و همسرم از نظر رابطه جنسی هیچ مشکلی نداشتیم هیچ وقت.
اوکی.
تمام این 3 سال الان یه مدت نمیدونم بر اثر حالتی که به من نزدیک میشه، وقتی که نزدیک میشه ایشونو با اونا مقایسه میکنم.
من این کمکی بگو عزیز.
از این حرکتی که انجام میشه حس خیلی بدی به من دست میده. بعد اون لحظه سعی میکنم بهش فکر نکنم و فکر خودم برگردونم به حالت عادی، ولی بعد از تموم شدن رابطه جنسی من خیلی حس بدی دارم.
ببینید عزیز، اگر یه خانم روانشناس خوب پیدا کنید، حتما خانم، و بگذارید اون تجربه با اونا رو بیارید به صحنه آگاه و او بتونه اون رو جدا کنه و تفکیک کنه، خیلی از اوقات باش راحت خواهید بود و الا متاسفانه این شرطی شدنه میتونه مسئله آفرین باشه. بلکه زودتر هم این کار رو بکنید، حتی اگر شده هر روز اون روانشناس خوب رو ببینید، امیدوارم پیدا کنید تو ممکن باشه که بتونه بیاره که میدونم عزیز میدونم نه متوجهم. ببینید عزیز، حالا بهت میگم، برای این که میخوام بدونی، چون مهمش اینه که این پروسس به صحنه آگاه بیاد و به عنوان یه آشغال دور ریخته بشه، نه اینکه این یه جوری، چون اون پس زدن تو متاسفانه میمونه. میدونی مثل این مونه که من زهر و سمی رو قورت بدم بعد بگم ببینید نه چیزیم شد، الان هم دیگه زهر و سمی نیست، اما چند ساعت بعد وقتی که منو کشت معلوم میشه. در حقیقت اون موضوع اونگونه که تو تصمیم گرفتی بهش فکر نکنی بذاری کنار، اینا اونجوری کنار نمیرن عزیز. اونا یه راه دیگری برای گرفتن زهر و سم و انرژیش دارن و یه برخورد درست، و این کار یه ذره سنگینیه، ای بسا صد جلسه وقت بخواد، ولی من نگرانیم اینه که تا اون برسه و اون تمام بشه این ماجرای رابطه شما مسئله بشه. بنابراین شاید نصب کن، چون میترسم وقتم تموم شه. شاید بهتر اینه که به همسرت بگی به من یک ماه از این بابت ها فرصت بده، برای که صلاح اینه که این رابطه رو به مدت یک ماه کم کنی، و الا متاسفانه مواردی از این قبیل وقتی پس میزنیم یه جایی در بدترین شرایط و بدترین موقعیت جلوی ما سبز میشن. یعنی هیچ کس تا به حال نتونسته مواردی از این قبیل رو که شما بهش اشاره کردید فقط به میل خودش یا با خواستش کنار بگذاره. اینا نیرومندتر از اونن. درست بس که من شما تصمیم بگیریم از این بعد میخوایم فارسی بلد نباشیم، میتونیم حرف نزنیم ولی نمیتونیم بلد نباشیم و اینا فهمیم. و اگر دلت میخواد که البته خیلی نمیخوام توصیه کنم، ولی اگر دلت خواست یه وقت دیگه بیا و همون اول که من میپرسم بگو از اروپایی موضوع میتونیم با هم کمی صحبت کنیم، ولی واقعا حرف بیشتری صلاح نمیدونم رو خط رادیو، ولی احتیاج به کسی داری، حتی اگر البته در ایران هستن شاید کسان معدودی که بتونن خانم البته کمکت کنن، ولی تا زهر و سم و انرژی اون حوادث رو نگیری اینا در وجود تو به عنوان دیوهای سیاه و سفید راحت نمی کنن عزیز، و این میتونه همه چیزهای خوب و خراب کنه. البته نگرانه
خیلی سعی کردم دکتر نه 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 پیدا کنم.
نه اینو پیدا بکن، ولی کوششم نکن پس بزنی، چون بدتر اونا رو قویتر و نیرومندتر میکنه. متاسفانه ضمیر ناآگاه رو نمیشه باش جنگید، مگر بگم نمیخوام به کبوتر فکر کنم، نه نمیخوام بیشتر و بیشتر بهش فکر میکنم، نه جنگ، فعلا برای مدت کوتاهی اون رو متوقف کن و نگذار شرطی بشه، چون اگر کاندیشن بشه کار خیلی خرابه. البته یه تکنیک های دیگه هم برای جایگزینی هست، ولی اون رو نه رو خط رادیو میتونم نه الان فرصتش هست، و بعدم ترجمه این است که حتما شما با یه خانم کار کنید، ولی خانومی که آگاه با این مسائل، شاید هم تو اروپا پیدا کنید، ایرانی هم نباشه اصلا مهم نیست، اگر بتونید ارتباط به هر حال کلامی با هم پیدا کنید، یعنی زبانتون در اون حد بشه بفهمید، تکنیک ها مسئله ساده و عادی هست، شاید هم با او راحت تر بشه. امیدوارم بتونید حل کنید، و اگر یه موقع پرسشی داشتید تو این زمینه و خودتون خواستید خوشحال میشم بشنوم.
ممنون. وقت هست من
متاسفانه نه من بعد من خود